شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میکنم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو من امشب پنجشنبه 20 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که برای همه دوستان هم از ازدواج کرده و نکرده است. و یادآور میشم که جلسه دوم این کنفرانس است، بنابراین خلاصه مطالب هفته گذشته رو عرض میکنم، ولی دیگه بعد از اون مطالب تکرار نخواهد شد. مثل همه کنفرانس های میان هفته من 24 ساعت است، 8 هفته است و ورودی هم برای 24 ساعت اون 100 دلاره. بنابراین کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده همین امشب ساعت 7 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
با من هستید آقای.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که من رو پذیرفتید. واقعا در یک جایی از زندگی گیر کردم که اگه کوچکترین راهی برای فرار بود هرگز کسی من رو پیدا نمی‌کرد. ولی خب حالا که نمیشه و مثل 14 سال گذشته زندگی من، خوبی شما و حضور شما مسیر من رو روشن می‌کنه. واقعا ممنونم. من و همسرم که هر دو 35 و 43 سال سن داریم، 9 سال پیش بعد از یک شناخت کافی و طولانی با هم ازدواج کردیم و من که در کانادا بودم ایشون رو اسپانسر شدم و ایشون به اینجا اومدن و یک زندگی بسیار خوب همراه با عشق و صمیمیت و تصاوی رو آغاز کردیم. بعد از مدتی، بعد از چند سالی، صحبت از بچه دار شدن شد و من که خودم فرزند وسط از یک خانواده 5 فرزنده با اختلاف سنی های بسیار زیاد هستم و در زندگیم چیزی جز خشم و نفرت و تعرض جنسی از طرف برادرم به مدت چند سال، بیماری مادرم در بستر بیمارستان به مدت چند سال، فقر و بسیاری چیزهای وحشتناک دیگه درک نکرده بودم و خودم در 18 سالگی مادری که برام مادری کنه رو پیدا کرده بودم و به کمک اون و همسرم و البته شما به اینجایی رسیدم که امروز هستم. هرگز حاضر نبودم تا فاکتورهای مهم رو برای بچه دار شدن نداریم بچه دار بشم و در اون موقع چیزی که من کم میدیدم مسئله مالی ما بود. بنابراین با مطرح کردن این مسئله ما یه خود صبر کردیم تا اینکه چون میدونستیم دو تا بچه به فاصله 2 سال میخوان و بابت هر کدوم 2 سال می 3 سال من قرار نیست کار کنم، صبر کردیم تا موقعی که همسرم در جایی که کار میکرد به درآمدی رسید که حتی اگر قرار بود اون درآمد به همون شکل بمونه و افزایش پیدا نکنه اونقدری بود که این چند سال ما رو ساپورت کنه و ما بتونیم دو تا بچه رو به اون جایی که لازم هست برسونیم. و اینطوری شد که 4 سال پیش اولین دختر من، دختر ما در واقع به دنیا اومد و دقیقا از همون زمان شد که ما مسائلمون شروع شد. من دخترم سزارین بود که به دنیا اومد و بعد از 2 روزی که از بیمارستان اومدیم خونه، همسرم اعلام کرد که دیگه نمیخواد اون کارش رو ادامه بده و تا از اونجا میخواد بیاد بیرون و برای خودش با یک نفری که حالا من اومدم رو میشناختم بره برای خودش کار کنه. ایشون که همچنین ایشون هم در یک خانواده 5 فرزنده، فرزند 4 هست، البته در ایران بسیار موفق بود، بزنسمن موفقی بود، از خیلی جوونی خودش کار کرده بود و خیلی خوشنام بود به واسطه اینکه آدم توانمند و دانایی هست به جهت پول در آوردن.
اوکی، بزن من شما رو قطع کنم، یه سوال ازت کنم، هر دو چی خوندید عزیز؟
متاسفانه ما محروم از تحصیل بودیم.
اوکی عزیز، آخه میفرمایید. خب
و من که اون موقع دختری داشتم که فقط کسایی که دیدنش باور میکنن چقدر کم خواب بود و خب خودم که سزارین هورمون هایی به هم ریخته، مشکلات زایشی و دهی، اصلا یه جورایی گیج بودم، یعنی اصلا نمیخواستم به چیزی غیر از بچم و اون لحظات فکر کنم و یا نمیتونستم. چند روزی که گذشت دقیقا یادمه که من داشتم دخترم رو شیر میدادم و حالا مسائل بیخوابی خیلی اذیتم میکرد، اومد سراغ من و به هم گفتش که کردیت هات رو بده به خاطر اینکه ما بتونیم برای شروع کار به عنوان سرمایه استفاده کنیم. من که خب همچنان نگرانی از این که حالا اصلا بیکار شدیم و به نوعی بیدرآمد توی گوشه ذهنم بود، بهش گفتم کردیت های من، جمله رو عینش رو میگم چون میزنم گوش میده و عین جمله مهمه، گفتم کردیت های من، گفاره، گفتم اونا الان تنها پشتوانه زندگی ما هستن و من منظورم این بود که همین الان وقتی که سر ماه بشه هزینه ها میان میخواییم چه کار کنیم. و ایشون سکوت مطلق کرد رفت و منم که اصلا گیج بیخوابی و بچه و این چیزا بودم. آخر شب متوجه شدم که از حرف من رنجیده و بعد از اون سه بار مطمئن و یک بار شغال مطمئن استم، سه یا چهار بار در شرایط مختلف ضمن این که ازش عذرخواهی کردم از این که رنجیده، براش توضیح دادم که منظور من چی بوده و اگر اون برداشت غیر از این کرده دچار سوء تفاهم هست و اگر حرفی داره و اگر جوابی برای سوالای من داره به من بگه، من مشکلی برای این که کردیت هام رو در اختیارش بذارم ندارم. همچنان سکوت کرد و هیچ جوابی به من نداد و به این شکل گذشت تا اینکه اون آقایی هم که قرار بود با ایشون کار کنه جا زد و گفت مثلا برنامه زندگی تغییر کرده. این اتفاق و اون اتفاق و اینجور چیزا باعث شد که اصلا ایشون مون توی خونه و آروم آروم دچار یک بیکاری، ناامیدی به نوعی، شاید شکست در ذهنش و بعد افسردگی شد که این افسردگی آروم آروم به خشمی تبدیل شد که خشمش بیشتر از همه و شاید تنها متوجه من بود و هست.
بذار من بپرسم، ایشون بدون این که مطمئن بشه از اون کار دوم شروع میشه و همه چیزش فراهمه، از کار قبلی اومدن بیرون؟
متاسفانه بله.
چرا؟ و چرا ایشون همه چیز آماده نکردن که فرض کنین حد اکثر این هفته از اونجا بیان بیرون، هفته بعد کار خودشون شروع کنن، حتی همه کارهای مقدار محل میخواد، جا میخواد، یه سری چیزا میخواد که قرار نردم کار قبلیشو کنسل کنه.
بله قرار بود که با اون شخص دوم کار کانستراکشن بکنن و اون کار قرار بود که یعنی تا چند روز آینده شروع بشه و به این دلیل اون کار رو کنار گذاشته بود. من به هیچ وجه دفاعی ولی از این کارش ندارم، از نظر من هم اونطور که باید درست عمل نشده.
خب
همچنان و خب این مسائل مالی به نوعی بود که حالا یه مدتی کوتاه میرفت، یه جایی کار میکرد، یه خود درآمد از اینجا میومد، یه کمی افشاد از ایران میومد، بعد یه سال اولی که من مترنتی لیف داشتم اینا کمک میکرد و در نهایت اول ماه اون چه کم بود به دلیل این که از ابتدا پرداختی ها و امور مالی زندگی دست من بود، اون چه که کم میومد از کردیت های من خرج میشد. و با توجه به اینکه دو سال بعدش دختر دوم من به دنیا، دختر دوم ما به دنیا اومد، در نهایت پارسال من به نقطه رسیدم که هیچ راهی نبود جز این که اعلام ورشکستگی بکنم. و حالا چیزی که من رو میرنجوند این بود که هنوز همسر من دلخور بود از اینکه تو کردیت کارت رو در اختیار من نذاشتی.
حالا اولا صبر کنید، اگر کمی کردیت کارت در اختیار حجمی که ایشون میتونست از کردیت کارت شما استفاده کنید چقدر بود؟
اون زمان 30,000 دلار.
آخه با 30,000 دلار بخواستم برن تو کار کانسترکشن؟
بله نه بعد... فقط میتونست یه کمک کوچیک باشه ولی نه.
خب بعد بنابراین ایشون چرا فکر میکنن برهم خوردن اونجا، تازه اون آقا رفته کنار، به این 30,000 دلار برای کار کانسترکشن در یک کشوری مانند کانادا؟
بله نه اون الان مشکلش اون چهار ساله
و ایشون بعد از اون کار کی گرفت و کی رفت سر کار؟
تیکه تیکه یه خورده کار کانسترکشن میگرفت، یه ساعت 4 هفته کار میکرد میومد بیرون. مشکل ما و ایشون اینه که برای کسی نمیتونه کار کنه، هرگز نکرده، همشه بزنسمن بوده و نمیتونه برای کسی کار کنه، یعنی بل اجبار میفهمیدم وقتی میره برای کسی کار کنه با چه شکنجه و سختی میره این کارو میکنه و اینا همه خب، به
بنابراین شما وقتی همه اون 30,000 رو مصرف کردید مجبور شدید که اعلان ورشکستگی کنید.
من تا اینکه ورشکست شدم 60,000 تا شد، چون من که خیلی خوبی داشتم و پری اپروال بودم و حالا بعد از این منی که هرگز اصلا کلا اینجوری نیستم وقتی کسی کار رو میکنه هی بهش بگم دیدی کردی اینجوری، و اصلا دنبال مقصر هیچ وقت من نیستم، من دنبال حل مشکلم، حالا این هر چی که شده. ولی ایشون همچنان به من میگفت من خودم و تو رو مثل دوتا پر پرواز میدیدم و تو این رو شکستی. مثلاش 30,000 دلار نبود، میگفت تو نخواستی کردیت هات رو در اختیار من بذاری، من تا اون موقع فکر میکردم من و تو یکی هستیم و بعد از اون حرف تو به من ثابت کردی
نه، ایشون استدلالشون غلطه، هنوزم هر دو یکی هستید، ولی همون اندازه‌ای که ایشون حق داره بگه میخوام، شما هم حق دارید بگید نمیخوام. همونقدر که اون میگه این رو من بده، شما میتونید بگید نده. ای دعای برابری رو پر میکنم. ببین اشکال کار این است که وقتی که پره معناش این نیست که تو پره تو ببن من با پره من بپری. نه اون اصلا استدلال درستی نیست.
بله میدونم میشنوه، میدونم حرف شما رو قبول داره و میخواستم که از شما هم بشنوه. من آقای دکتر هایکوی در این چند سال خودم رفتم با مشاور صحبت کردم، ما بسیار به لحاظ مالی یعنی از ابتدایی ترین و حساس ترین چیزها من سختمه و در مضیقه هستم، ولی به هر حال به کمک مادرم رفتم با روانشناس صحبت کردم. کار من نیست، ایشون باید خودش رو درست کنه، پیش کسی نمیره و به من میگه تو میگی پولش رو از کجا بیارم، با شما حاضر نیست تماس بگیره، با من حرف نمیزنه چون میدونه اونقدر خشمگینه که کار به جاهایی میکشه که نباید. البته ما در این 4 سال هرگز حتی یک بار جلوی بچه ها هیچ دعوایی نکردیم، هیچ صحبتی نکردیم. بچه ها خونه ما رو یک مکان عشق و صلح و صفا میدونن، بچه های گلی هستن با روش هایی که خوشبختانه از شما یاد گرفتیم. و حتی بعد از این که کردیت من به این شکل شد، چیزی که من براش سختی کشیده بودم و کردیت خوبی داشتم، گفت اینا خرج‌های بیهوده شد، کردیت‌های تو خرج‌های بیهوده شد و تو بلد نیستی چجوری هزینه کنی. کاری ندارم، اونا رو از روی عصبانیت از این حرفایی که آزاردهنده است به من زده. مسئله من الان اینه، چند ماه پیش اومد و که حدود نزدیک 1-2 سالی بود جایی کار میکرد ثابت، البته با اعصاب خوردی، گفتش که یک بزنسی هست، یه جایی یه مغازه‌ای هست که در همون زمینه‌ای که خب تجربه داره و کار کرده بوده سالها در زمینه ماشین هست و این موقعیتش خیلی خوبه و به این شکل داره میفروشه و اگرم شد. من با تمام وجود، اول به خاطر اینکه خودش بشه خودش و بعد به خاطر زندگیمون، به خاطر بچه هامون، دوست داشتم این اتفاق بیفته. همه تلاشم رو کردم، خانوادم خیلی کمک کردن، دوستامون کمک کردن که این اونجا رو بزنس رو بخره و بعد با اعتبار کردیتی خودش وام بگیره برای سرمایه‌ای که اونجا لازم داره. ما به هر سختی بود با کمک همه اونجا رو خریدیم، این برای ماه جولای هست و بعد که رفت برای اینکه وام بگیره به طریق کردیت هاش، متوجه شد که یک تیکتی رو 1 سال قبلش هر جایی در هایوی گرفته بوده و اینو فراموش کرده، پرداخت نکرده و اون آفیسری که این تیکت رو نوشته آدرس خونه ما رو اشتباه نوشته بوده، بنابراین اینا هیچ نامه‌ای نمیتونستن به ما برسونن و رفته کالکشن ایجنسی و یعنی کردیتش اصلا هیچ صفر. و این دقیقاً لحظه‌ای که دیگه اونجا رو هم خریده بود ما متوجه شدیم که اصلا رو کردیتش حساب نمیتونیم بکنیم و دوباره یک ضربه دیگه شد براش و خیلی خیلی چیزای دیگه، خیلی چیزای پیچیده اصلا نمیخوام اونقدر وارد.
ولی بعدن چه کرد با اون کار عزیز؟
هیچی، همچنان اون کار هست، اون مغازه رو همچنان داره و
ولی پولی که میخواست بگیره که در اونجا مقدار اتومبیل بریزه به دست نیومد.
نه به دست نیومد و حالا همچنان مونده که چه کنه. جوری بود که یعنی ماه پیش، ما ابتدای ماه که شما فکر کن ما هزینه مغازه و خونه میشد 1,000 دلار و ما 100 دلار هم نداشتیم و حالا با شرایطی که بالاخره جور شد دیگران جور کردن، و خب میدونم میفهمم چه فشاری روشه، کاری ندارم کجاها اشتباه کرده، میدونم کرده، چه واسه خودش هم میدونه، ولی خودش هم تحت فشار خیلی زیادیه. و من رسیدم به یک جایی که من این سلامت روانیم رو سخت به دست آوردم، سالها براش تلاش کردم و به خاطر خودم و بچه هم نمیخوام از دستش بدم و احساس کردم این اضطراب دیگه داره میشینه توی من، یعنی دیگه دارم مریض میشم. و چون نمیخواستم این بشه، تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که خودم رو و فکرم رو از این آدم جدا کنم. و از اون روز حتی ازش نمیپرسم چی کار میکنه. میدونم چند روز پیش چون اومد خونه من، دیدم یک دوستیش یه پولی بالاخره از ایران براش فراهم کرده ولی تا عید میخوادش، اصلا نمیشنوم اینا رو، یعنی حتی ازش نمیپرسم چی کار میکنی. و این من رو آرومتر کرده به خاطر اینکه خودم با بچه ها مشغولم. ولی خب در نهایت زندگی ما چی؟ من هنوز وقتی که این آدم رو، اون چه که بود، اون چه که من باش ازدواج کردم رو یادم میاد، قلبم تندتر میتره، ولی اون آدم رو میخوام، این آدم رو نمیتونم. ولی نمیخوام هم زود گیواب کنم، من این تو زندگی میاد نگرفتم، من چی کار میتونم بکنم؟
آکی ازم بذار اولا ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینیم شما چند تا از این $100 یا گم کردیم، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310 818-66-55 310-828-66-55.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیف توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم تو
شده. ببینید عزیز، ببینید، موضوع شما برمیگرده به ویژگی روانی هر دوی شما. یک، هر دوی شما آدمای خوبی هستید و بنابراین پیداست که به دنبال حل مسائل و رفع مشکلاتی آدمای خوبی هستید و میخواید خوبی کنید و در حد معمول و معقولش خوبی هم بگیرید. اما اشکال کار اینه که وقتی در یه جامعه‌ای با یه چنین محرومیت‌هایی و ظلم و زوری روبرو میشید، همیشه یه نقطه یا یک شاسی یا به قول معروف جایی برای انفجار دارید. یعنی مثل این که همه جای بدنتون کارش درسته ولی یه مرکزی، یه دکمه هست که اگر فشار داده بشه انفجار داره. حرفای شما در ارتباط با همسرتون اینو نشون میده، یعنی ایشون یه چیزایی براش کاملا خط قرمز. یعنی حرفش و فرضش اینه که من آمدم و به تو میگم کردیت کارتاتو بده که من این کارو بکنم و تو به من اطمینان نمی کنی و به تصمیم من احترام نمیذاری و میگی نه، و این نشان دهنده اینه که اون حال و احساسی که میگی راجع به من داری یا اون انتظاری که من دارم برآورده نمیشه. در حالی که همطور که در اون گفتگو با هم صحبت کردیم، ماجرای شما ماجرای اون کردیت کارت و پولا نبوده، ماجرا نگرانی شما در جهت داشتن فرزند و بعدم اون گرفتاریا و بیکاریا و بعدم به دلیل اینکه فکر میکردید یه تصمیم درستی است برای فرزند دوم، حرفتون بوده که فرض رو بر این بگیر که همچین کردیت کارتی نیست، بنابراین ببین چه میکنی. و تازه علت برهم خوردن اون کار کردیت کارت های شما نبوده که اگر میدادید با 30,000 دلاری که اشاره کردی، و دوم معلوم نبود اون کار هم بگیره با توجه به اون آدمی که بعدن اون گونه وسط را جا زده. بعدم این کارها برای کسی که در ایران کار کرده و موفقه برخی از اوقات نه تنها امتیاز نیست، اون تجربیات درست عیب و ایراده. علتش هم این هست که اصولا اقتصاد یه جایی مثل امریکا و کانادا در برخی از زمینه‌ها عکس نوع کار و نظام اقتصادیه. درست نمونه برجستش این است که در ایران بدهی یک آبروریزی و خجالت، در امریکا و کانادا یک اعتباره و خیلی چیزهای دیگه. وارد بحثای مربوط به این تضاد اقتصادی ایران و امریکا و یا محیطی که عادت کردیم نمیشن. بنابراین شما وقتی بسیار تاجر موفقی در ایرانید، هیچ معناش این نیست که در امریکا موفقید، و برعکس حتی غالب اوقات این عنوان منع مؤثر قبلیست برای که شما یه نوعی از راه و روش رو درست میدانید که اصولا اینجا درست عکسشه. میتونم به موارد فراونی که دوستانی که در ایران موفق بودن به این چنین اینجا زمین خوردن که اصلا هرگز در ایران اتفاق نمیافتاد میشه اشاره کرد، دلایلش هم مشخص هست. بنابراین ایشون یه دفعه بهش برخورده، ولی اشکال کار این هست که بر اساس حرفایی که شما میزنید، ایشون یه زمینه متورمی یا باد کرده ای از خودش و توانایی های خودش به عنوان یه مرد و مسئولیتی که باید داشته باشه و کار و کوششی که تا به حال کرده و برای خودش یه تصویر و تصور و یک مجسمه‌ای ساخته که من چنینم و به مقدار زیادی این مجسمه نزدیک به اون چیزی که ایشون هست هست. اما با اون حرف شما به دلیل اون نقطه‌ای و دکمه‌ای که فشار داده شده، در حقیقت تبر رو برداشته و مجسمه رو خورد کرده. ولی از اونجایی که آدم خوبیه و از اونجایی که یه حرمت و اهمیتی برای خودش و شما و فرزندتون قائله، این رو تبدیل به یه چیزی به صورت دشمنی نگر، یعنی یه نوع قهر با خودش و قهر با شماست، اونم قهری که هدفش رنج دادن خودش و شماست. بعدم شرایط و موقعیت به خوبی نچرخیده که بتونه این قهر رو رها کنه. یعنی درست مثل که منی که کسی پامو قطع کرده، خب اگر درگیر کارهای دیگه میشم شاید یادم بره که پا ندارم، ولی اگر موضوع من این است که با دست پام استفاده کنم، هر لحظه به خاطر میارم که یک کسی پای منو قطع کرد، بازیتم میکنه. و به نظر من یه چنین حالاتی برای یه کسی که در اون جامعه بزرگ شده خیلی حالت غیرعادی نیست. ضمناً حال مادرانه و پرورش دهنده و مواظب و مراقب شما به او یه همچین پیامی داده که من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم. ولی در اینجا واقعا ماجرای خاطر او و خود شما و بچه بوده که به این پول کاری نداشته باش. تازه اگر میشسته با شما حرف میزد و بحث میکرد و استدلال میکرد و اینهایی، پس با شما هم به اون رضایت میدادید. ولی ایشون انتظار داشته جهانی که او برای خودش ساخته و ای بسا درست یا غلط باشه، شما به دلیل که او پذیرفته درسته، شما هم بپذیرید درسته. و تازه اصلا شما از نوع کارتون چیز دیگری است که به کار ایشون مرتبط نیست. از حرفاتون هم پیداست که شما حداقل تا زمانی که مطمئن نمی بود باید کارش رو ادامه میداد. منم که دیدی تعجب کردم که ایشون کار قبلی رو به هم زده برای که کار تازه رو درست کنه، وقتی تازه با اون آدم هم به یه قرار و تعهد حتمی قطعی نرسیده که اون بتونه وسط راه بره. حالا خوب شد که شروع نشد، شاید بدتر هم میتونست بشه و گرفتارترتون میکرد. حالا در این که در این زمینه با هم حرفی نزدید تو نمیزنید، از یه جهات خوبه که بی خودی یه ضربه‌ای به هم نمیزنید، چون برخی از وقت این حرفا خراب کردن یه چیزی است که بعدن ساختنش غیر ممکنه. ولی از جانب دیگه نشون میده دوتایی خواستید یه نقشی رو ایفا کنید که به خاطر زندگی در اون فرهنگ که مقدار قرار پنهان کنیم و باید حرفی بزنیم و کاری بکنیم که از ما انتظار نه آنچه که هستیم مخفی مونده. بنابراین به نظر من بهتر این است که او بشینه و شما هم بشین حرفاتون رو بزنید. دو چیز مشخص میشه، یکی اینکه وقت حرف میزنید معلوم میشه اینقدر حق ندارید، و دوم چون اون رو بیرون میریزید دیگه اذیتتون نمیکنه، چون یه مکالمه درونی دارید. و نکته بعدی این است که آخر کار یکی یا هر دوی شما اشتباه کردید، خب کردید کردید، اما شما در آخر صحبتتون یه حرفی زدید که اون موضوع منه. من همیشه عرض کردم یه کسی میتونه از در جغرافیایی از ما دور بشه، میتونه رابطهش رو با ما محدود و قطع و کم کنه، ولی معناش نیست که ما رابطه نداریم. معناش این نیست که تموم شد و رفت. معناش این است که ما را در ذهنمون او را با خودمون این ور اون ور میکشیم. اگر ماجرای فرض کنید جدایی شما، اگر چرفی نزدید ولی میشود ازشون رو برداشت کرد، مشکلات هر چهار شما رو حل میکرد یا حتی هر دوی شما رو حل میکرد، حالا بچه ها برحال اگر آسیبی هم میدن من حرفی نشتم، به نظر من شما این کار نمیتونید بکنید. ایشون نه بدون شما در ذهنش میتونه زندگی کنه، نه شما بدون او در ذهن و زندگیتون به خاطر بچه ها. بنابراین باید بری به سمتی که مسئله رو حل کنید. جان
منظور این توضیحی که دادین، یعنی منظورت اینه که ما جدا بشیم؟
من منظورم این است که جدا نشید.
نه اون که به هیچ عنوان،
چون اگر شما بخواید جدا بشی، آخه نتیجه ای که شما آخر حرفتون بود اون بود، چون شما دو تا کار کردید عزیز، یکی موضوع رو قطع کردید، ولی اشکال کار اینه که این موضوع مثل هوایی میمونه که آدم ممکنه در اتاقش ببنده، ولی وقتی بیرون اومد هوای شهر رو داره، حالا یا سرد یا گرمی، البته کار میکنه، ولی من نگران این هستم که این موضوع یه ذره مشکل براتون به وجود بیاد. مگر اینکه حرف بزنید ببین واقعا در دل هر دوتون چه هست، مثلا در دل ایشون چه هست، چون ایشونی که در حقیقت مرکز این موضوع هست. جان
من یه توضیحی بدم، من خیلی تلاش کردم برای اینکه حرف بزنیم. خب اولا که باید شرایطی می بود که بچه‌ها نباشن و اینا، ولی اونا رو یعنی حتی بهش تکست دادم، بهش ایمیل دادم، خواهش کردم. زندگیمون حیف من و تو، آخه اصلا زبان زد همه بود رابطمون، نباید بذاریم اینجور سود خراب بشه. ولی آقای هلاکویی در این چهار سال میتونم بگم سه چهار بار پیش اومده که ما یک صحبتی رو شروع کردیم، من حالتم کلن این مدلیه که نمیدونم، شاید اصلا با من صحبت کردن راحت نباشه. من اصولا خط منطقی بحث رو خارج نمیشم و همسرم که قبلا اینطوری نبود، الان وقتی صحبت میکنیم خیلی مغلطه میکنه و من چون اون حالت رو دارم از بحث خارج نمیشم، میام سر همون بحث اصلی و این عصبیش میکنه، خیلی عصبیش میکنه.
خب همین، ببینید، همین جاست که ماجرای احساس و ماجرای عقیده، البته این احساس مثل غم و مثل خشم میاد با انفجار خودش سیستم رو به هم میرزه. ولی بیاد یه نمونه از پاسخ ایشون به هرچه، هر کدوم از این موضوع ها که مطرح کردید و یا خشمی که به هر حال اون شاید مهم نیست، چی بوده که به نظر شما اون حرف معقول و منطقی نبوده؟ یکی از مهمترینش،
یکی از چیزایش که من هنوز واقعا متعجب بهش فکر میکنم، آخرین بار بود که ما یادم نیست سر اصلا چی شروع شد صحبتمون و در نهایت به اونجا رسید که به من گفت من اصلا حالت تو باعث شده که شدی برای من یک ترمز روانی و من اصلا نمیتونم با تو حرف بزنم، اصلا با تو نمیشه حرف زد. این جملاتشو میگم، هیچ کی، برو از همه بپرس، هیچ کی با تو نمیتونه حرف بزنه، تو اصلا آدم منطقی نیستی. و من الان نگاه میکنم میبینم اصلا حتی مسئله الان این 4 سال نیست، قبل از اونم نمیتونستم با تو حرف بزنم. بعد من خیلی متعجب شدم، گفتم تو واقعا قبل از اون این برداشت رو کرده بودی و اجازه دادی پدر بشی؟ گفت آره، من این برداشت رو قبلم کرده بودم و آره اشتباه. گفتم خب خیلی اشتباه کردی پدر شدی. گفت آره اشتباه.
نه حالا اون خطش نیست، اون البته حرف میتونه واقعی باشه، چون ببینید برخی از اوقات ما یک سی رو خفه میکنیم، برخی از اوقات یک دستمال گران قیمت ابریشمی به گردنش میبندیم و هر روز یا هر ماه یه ذره میکشیم و هیچ وقت هم هیچ چیزی جز زیبایی اون دستمال به گردن اون آدم خودشو نشون نمیده تا یه جایی که راه تنفسیش رو قطع میکنیم و خفه میشه. ببینید این حرف میتونه درست باشه، این حرف با توجه به گفتگویی که من دارم با شما دارم میتونه، حتی خود استدلالتون که من از خط خارج نمیشم، میدونید دو تا نکته اینجاست، یکی این که شما از خط خارج نمیشید ولی باید خطای پهلوی رو استفاده میکردید که مثلا خروجی پیدا کنید تا اگزیت کنید تو برید. دوم، برای برخی از مسائل زندگی مغز و در حقیقت ذهن انسانی به دلیل فاکتورهایی که یا عواملی که واردش میکنه از اول تا آخر منطقی نمیره. یعنی الان گفتگوی شما با من دقیقا همین بود، یعنی شما اون بحث رو که ایشون کرده باید در همون حد نگه میداشتید خودتون گفتید، نتیجه گیری از این که تو چرا این کار کردی، چرا با وجودی همچه حالی بچه وردی معنا نداره، به دلیل این که در اون زمان احساس خطر نمی کرد، هیچ وقت متوجه نبود که شما میخواید هر دفعه یه ذره این دستمالی که به گردنش هست رو فشار بدید، تازه همه میستم گفتن چقدر بد میاد این شال گردنه. اشکال کار اینه، اون مشخص نبود عزیز. و بعدم بسیاری از آدم ها مثلا چرا اشاره کردم به سابقه زندگی شما در ایران، شما در ایران با ظلم و زور بزرگ شدید و این ظلم و زور برخی از اوقات دو تا چیز داره، یکی این بهش عادت دارید، دوم اینو افتخار میدونید به خاطر باورتون که مورد اون ظلم و زور هستید و بنابراین ممکنه اصلا اون رو نفهمید، در حالی که یه عده آدمایی هستن که وقتی همچی چیزی ظلم و زوری هست واکنش تند و شدید نشون میدن. حالا اشکال کار دقیقا این است که وقتی اینا جمع شد اون حالی به وجود میاد که بشه پسیو اگریسیو، یعنی در حقیقت منفعل پرخاشگر. و ایشون درسته که پرخاشگریش در حد زشت و بدی نبوده و از این بابت خوشحالم، ولی پرخاشگریش در این بوده که یه خنجری به خودش و به شما زده که رابطه رو حالا اگر نمورده زخمی کرد و بنابراین خیلی فرقی نمی کنه. یعنی ایشون اصلا نمیتونه ماجرای کردیت کارت رو مبنای بحث قرار بده، ایشون میتونه از هم پاشیدگی خودش رو به خاطر امیدها و آرزوهایی که داشته و نظری که داشته درباره خودش و شما و امیدی که داشته که بتونه دو مرتبه پر پروازی پیدا کنه و از این گل و پر و بال آلوده بودن خودش رو، یعنی بال و پری که در گل آلوده است، خلاص بکنه، ولی نه به خاطر شما، به خاطر عوامل خارجی نشده، ولی خب شما هم یه نقشه کمی داشتید و اون نقشه کمی شما رو به عنوان تنها کسی که میتونه محاکمه کنه و یا توان تنبیهش رو داره، اونم نه تنها تنبیه و تنبیه خودش رو به خاطر تنبیه شما اعمال کرده. از نظر من اگه به شما بگم اینقدر روشنه که چرا چنین شد و این برای من، برای اقلیت‌های فرض بفرمایید قومی، اقلیت‌های مذهبی که به دلیل اینکه از روشون بسیار رد شدند پاسخی نمیدن، اما روزی هم که منفجر بشن بدجوری منفجر میشن. همچنان ممکنه آداب و ادبی رو، همطور که گفتم، خوبیتون پیدا سردو اون رعایت کنن، ولی واقعیت مسئله این است که انفجار انفجاره، حالا با مواد بمب‌های کثیف باشه یا بمب‌های تمیز، به هر حال هر دو میکشه. موضوع شما با گفتگوست، موضوع این است که هر دو متوجه بشید اصلا اینی که راجب خودتون فکر میکنید و دیگری درست نیست و هیچ کدوم از شما در اینجا مسئولیتی ندارید، ولی او به عنوان یه مرد مثلا در جامعه ایران به مقدار زیادی بزرگ شده، خودش رو مسئول و وظیفه دار اداره خانواده میدونه و چون در اون زمینه موفقیتی به دست نیامده، دو مرتبه در ایرانی که به دلیل شرایطی که داشت مورد ظلم و زور قرار میگرفت، اینجا هم به دلیل قواعدی که حاکم است، مثل همون موردی که درباره کلکشن ایجنسی گفتید، احتمال گرفتن وام رو به هم میریزه و کسی که روی این وام برای اینکه فرودگاهی پیدا کرده که از اونجا بپره، دفعه متوجه میشه فرودگاهش رو قبلا بمباران کرده. بنابراین میتونم بفهممتون و به من میگید از چه نوعی؟ میگم از یه نوعی که آدم با خودش هم داره، یعنی چرا این کارو کردم و نکردم. و بنابراین اگر خود خودتون بشید که حتما باید بشید، حداقل خودی رو که تا به حال نشناختید، مثل کسی که رفته اکسری گرفته و حالا بهش میگن ریش چگونه است یا استخونش کجا شکسته یا نشکسته رو ازش باخبر میشید. من در این حال جدی نمیگیرم اتون، معتقدم اون عامل خوبی، اون مایه خوبتون بالاخره شما رو به هم بر میگردونه و این مسائلی که اصلا سوء تفاهم هم نیست، مخالفت با انتظاری است که بی خودی به دلیل ذهنی ما در خودمون نسبت به خودمون و دیگران ساختیم و اون برهم خورده و خشم رو از اونجا برانگیخته به اون مرتبطه. اینه که من مطمئنم اگه صحبت بکنین حل میشه. فقط شما من بگید کدوم منطقه هستید؟ تورنتو. میشه ازتون خواهش کنم بیاد من ببینمتون؟ نمیخوام بگم قول قراری با تو میذارم اصلا، ولی اگر شد بیاد ببینم که چجوری هستید و بعدم
حتما برنامه‌ام.
نه نه، ولی به ایشون هم الان چون گفتید میشنون یا نشنن بگید، من دارم میخواد ببینمتون. اصلا نمیخوام قول بدم اصلا، چون اینه که از اون کار هستیم، ولی شاید بشه براش کاری کرد، برای که به نظر من جا هست عزیز، راه هست. بیشتر از اینم بذارید نه من با شما بحث کنم نه شما با ایشون، بذارید ببینیم هفته آینده چه میشه.
ممنونم آقای
خلاصه، مرسی با هم دیگه و بچه ها باشید، خوشحالم با تو صحبت کرد.
مرسی،
ممنونم، خدافظ. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441، عضو 08 ایرانیان.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر
ارث، استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیکی کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مجر HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است، اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مژر اچ اچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
نمایش عارفنامه شاهکار ایرج میزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب و پنج شنبه 3 نوامبر ساعت 8 شب در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیط ticketer.com/persianarts kodum.com و شرکت کتاب 310-477-4141.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امشب پنجشنبه 29 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. جلسه دوم این کنفرانس خلاصه مطالب هفته قبل را خواهم گفت و بعد از اون دیگه پیش میدیم. این کنفرانس برای همه دوستان است، صرف نظر از اینکه ازدواج کردن یا نکردن. عشق، ازدواج و خانواده، پنجشنبه 29 اکتبر ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. مدت این کنفرانس 24 ساعته و ورودی کنفرانس هم برای 24 ساعتش $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام.
سلام بفرمایید.
با سلام و عرض ادب سپاسگزارم از این که این وقت رو به من دادید.
خواهش کنم بفرمایید.
همونطوری که مستثر هستید، علم و تکنولوژی با سرعت سرسام آوری پیش میره. در این عصر نوین تکنولوژی اخلاق نتونست جایگاه خودش رو حفظ کنه و همپای علم و دانش پیش بره. این با آنجا میرسه که یه آدم لوپن که در وجودش ادب و نزاکت معنایی ندارد به مرز نامزدی ریاست جمهوری میرسه. این از یک طرف. از طرف دیگر طرفداران ایشون که قشری مختلف رو در بر میگیره، این طرفداران به نظر من یا داروی بیهوشی مصرف کردن.
حالا بذار من یه خواهشی ازتون بکنم.
خواهش.
ببخشید من خوشحال میشم حرفتون رو بزنید، ولی چون این طرفداران میتونم من باشم یا هر کس دیگه که داره میشنوه، بگذارید موضوع رو در حد شما میتونید بفرمایید که توجه نمی کنن و به واقعیات اعتنایی نمی کنن تا اینکه یه جوری باشه که خدای ناکرده بوی توهین داشته باشه. ممنون میشم بفرمایید. تمنا
یا شخصیت و افکارشون مثل آقای ترامپ هست یا همه چیز رو در پول میبینن. به نظر من همه چیز در پول نیست. حالا اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم استدام میکنم منو اصلاح بفرمایید.
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه و هر کدومشم جایگاه خودش رو داره. امروز اتفاقا آقای دکتر پرهام که از پاریس هستن، همچنان مانند پدر عزیزشون که استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه تهران بودن، ایشون هم جامعه شناس هستن. من یه تیکه آخر صحبتشون شنیدم چون من 10 تا 12 تا 2 در تلویزیون بودم و تو راه بودم و به هر حال همه رو نشنیدم. ماجرای انتخابات امریکا هم طور که ایشون به درستی گفتن، از اون چیزی که واقعا مربوط به مردم بوده تبدیل شده به توده، یعنی از پیپل تبدیل شده به مس. علت هم این است که واقعا مس میدیا یعنی وسایل ارتباط جمعی نقش خیلی بیشتری در ساختن این افکار عقاید دارن تا حتی محیط علمی و دانشگاهی یا آنچه که به عنوان کتاب و علم قبلا میشناختی. بنابراین این طرف قضیه است. بنابراین انتخابات تبدیل میشه به یک بازی که ممکنه محتواش هم مهم باشه ولی بازی خیلی خیلی مهمتره، یعنی اون یه نقش بیشتری رو داره. بنابراین این نکته اوله. نکته دوم این هست که میشه همیشه در یه جامعه‌ای یه شرایط خاصی رو ازش استفاده کرد. مثال عرض میکنم، وقتی در یه جامعه مانند امریکا بر اساس آمار 11% مردم از کنگره راضیان یا 13-15% از وسایل ارتباط جمعی، شما وقتی که مخالفت میکنید با کنگره و یا مخالفت میکنید با وسایل ارتباط جمعی، یه جمعیت 80-90% رو آماده دارید که اگر یه مقداری با حرفای شما یا با منافع اونها سازگاری داشته باشید باتون موافقت کنن. و این اون جنبشی است که به نظر من در امریکا راه افتاده و اصولا من کتابم که 1975 نوشتم، همکنون هست، یعنی 41 سال قبل هست، درباره پالیتیکس و سیاست، اون فصلی که مربوط به سیاست در جلد دوم اشاره میکنم که برخی از مردم امریکا که چند درصدی هستن میان در وقت انتخابات 4 سال دفعه بعد میرن. و البته میدونی 90% هستن موضوع سیاست موضوع مردم عادی نیست و یا اصلا 10% مردمن که درگیر میشن یا درگیر میمونن تا برسن به 4 سال بعد. بنابراین شما یه مقدار همیشه آدمای تازه دارید که وارد این صحنه میشن. حالا در خصوص آقای ترامپ شما با یک پدیده روبرو میشید متفاوت و این پدیده متفاوت با نوعی از برخورد که عادی نبود و سابقش به این صورت شدید نبود، انتخابات در اون حزبی رو که حزب جمهوری خواه بود میبره و چون تعداد اونام زیاد بود و ضمناً ناچار بودن که در حالی که برای خودشون میجنگن نه برای حزب و نه برای دیگری نجنگن و به تدریج دانه به دانه پشت سر هم حذف شدند و خودشون رو کنار کشیدن، کار به انتخاب ایشون رسید. ولی خیلی آشکاره، امیدوارم همطور که شما اشاره کردید دوستان این واقعیت رو بهش توجه داشته باشن که حزب جمهوری خواه به دو دلیل مسئله داشت. یکی این که فکر میکرد افکار عقاید ایشون خیلی شباهتی با مبانی اصلی حزب جمهوری خواه نداره که میشه بهش اشاره کرد، و دوم فکر میکرد که ایشون انتخابات رو به احتمال زیاد نمیتونه برنده بشه با توجه به حریفی که حداقل از نظر توانایی های ارائه خودش برای متوسط مردم خیلی بیشتر از دیگران میدانه. ولی تا اونجا باز هم اون رو میتونستن تحمل کنن، حالا که به اینجا رسته خیلی خب ما کاخ سفید رو از دست میدیم، ولی دوتا مجلس رو نمایندگانی که حتما خواهیم داشت برای که 30 تا رای رو یا 30 تا جا رو یا کرسی رو باید از دست بدیم، مجلس سنا 4 تا است، اون در خطره ولی باز دلیلی براش نبود. اما وقتی کار پیش رفت یه دفعه نه تنها امروز مجلس سنا کاملا در خطره که اکثریت رو جمهوری خواه از دست بدن، حتی مجلس نمایندگان که شاید هیچ کس یک سال قبل حتی 5% هم آدمایی که ارزیابی میکردن احتمال به هم خوردن شناش الان یه 10-20% نمیدونم دقیقا، فکر کنم ممکنه برهم بخوره. بنابراین این ماجراست. از جانب دیگه حزب جمهوری خواه داره با نحوه رفتار ایشون که داره به یه افراد کشیده میشه که ممکنه انتخاباتو ببازه، اما اون بیس رو یا طرفداران سرسخت خودش رو بسیار مقاومتر و آماده تر میکنه و به همجاست که به پشت این دو تا احتمال هست که احتمالا یکیش خیلی زیاده که یه حزب دیگری یا یه حزبی کنار حزب دموکرات باشه، ولی یکی دیگه این است که ایشون با یک وسیله ارتباط جمعی مثل تلویزیون بیاد و بخواد کاری رو که فاکس نیوز کرد ایشون به نوع دیگری انجام بده که هم از نظر اقتصادی قابل توجیه هم از نظر قدرت. بنابراین ماجرا الان داره کاملا میچرخه و در نتیجه به نظر من جمهوری خواهانی که آگاهند یا کسانی که آگاهند چگونه انتخابات برگزار میشه جز در شرایط بسیار استثنایی، حرف این است که کاخ سفید حتما از آن خانم کلینتون و نه جمهوری خواه، و به احتمال زیاد مجلس سنا هم چنینه ولی به احتمال کم مجلس نمایندگان. حالا دوستانی که طرفدار هستن هم از ایرانی یا غیر ایرانی دلایل خودشون دارن و برخی کاملا به حق طرفدارن. یک کسانی هستن که از نظر اونها سیاست اقتصادی دموکرات ها یا غلطه یا مخالف منافع اوناست، کارگری که یا کسی که کارش از دست داده، کسی که به هر حال به دلیل سیاست‌های اقتصادی با مشکلاتی اینجا اونجا روبرو شده، نه کل اقتصاد، معلوم مخالفه. گروهی که عضو حزب جمهوری خواستن که وفادارشون به حزب برشون مهمتره، معلوم مخالف هستن. گروهی که مخالف اصولا نگاه و نظر دموکرات‌ها هستن، معلومه که مخالفن. گروهی که خانم هیلری کلینتون زیر بمباران 30 ساله‌ای که به هر حال بیش از هر کسی دیگه مورد انتقاد و اعتراض بودن، هم از بجا یا نابجا، معلومه که موضوع به اینجا تبدیل شده که من به خاطر خوبی و دوستی با کسی به او رأی نمیدم، من به خاطر بدی و دشمنی با دیگری دارم رأی میدم و البته ممکنه رأی رو نبرم ولی حداقل رأیم رو میدم. شرایط رو به این صورت غیرعادی در آورده، کشورهای خارجی هم با موضوع و مسئله روبرو هستن. این برمیگرده به داخلی، اما در جهت سیاست خارجی بدون تردید به دلایل بسیار میشه گفتگوی کرد که سیاست آقای اوباما که به نظر میرسه خانم کلینتون مقداری اون رو تعقیب خواهد کرد. خانم کلینتون حتما نظر و روش متفاوتی دارن، از حرفاش هم پیداست، برای که متوجه شدن یه مقدار از اون سیاست مماشات و یا حالت منفعل آقای اوباما اگر واقعا غلط بوده و ایشون به این نتیجه رسن یا به هر حال به دلیل شرایط این نظر تغییر پیدا کنه، به خاطر اون خب یه جایی هست برای تغییر. ولی از نظر بسیاری از مردم خاورمیانه به ویژه ما ایرانی ها دو تا مسئله داریم با خانم کلینتون. اول اینکه اگر همون سیاست آقای اوباما باشه، ما که فکر میکنیم و غالب اوقات معترضیم چرا امریکایی‌ها تو کار ما دخالت میکنن، اینجا معترضیم چرا دخالت نکرد. یعنی این به صورت خیلی جالبی است که به هر حال میشه فهمید، شاید درست شاید غلط باشه، ولی این استدلال داریم. و دومین حرف ما این است که خانم کلینتون هیچ کاری نخواهند کرد، که این حرف اگر بگیم همون سیاسته تا حدودی درسته ولی نه کاملا با توجه به تغییرات. اما اشکال کار من در این است که اگر شما به سخنان آقای ترامپ در جهت سیاست خارجی به ویژه در ارتباط با روسیه و داعش که ماجرای سوریه رو هم الان مطرح کرده، تقریبا برداشت من این از حرفای ایشون که به خاطر اینکه ایران و روسیه و سوریه در حال کوبیدن گروه مخالفی هستن که ایشون در صحبتش هم گفت معلوم نیست این آدمایی که ما داریم جانبداری ازشون میکنیم بدتر از اسد نباشن، حالا نمیدونم برای مردم بدتر از اسد نباشن یا برای امریکا، چون خود اونم یه بحث و گفتگوی داره دیگه، از اسد بدتر من نمیدونم چه جوری میتونه بشه، اصلا جانب ایران و روسیه رو گرفتن. یعنی حرفای ایشون اینه، اگر کسی معتقد حرفا رو یه جور دیگه میشه تفسیر کرد، نه مثل این کسانی که از ایشون طرفداری میکنن، نه واقع بینانه بیاد حرفای اخیر ایشون رو در مورد روسیه و سوریه و ایران و داعش، چون بهانه داعشه، یعنی هر کسی که داعش رو بکشه یعنی دشمن ما دوست ماست. این استدلالی است که ایشون دارن همکنون میکنه. و بعد تصور این که دوستان فکر کنن که از چون شنیدم که آقای ترامپ میاد احتمالاً حکومت ایران رو تغییر میده. من فکر میکنم یک کمی دارن غیر واقع بینانه، مثلا نمیگم ایشون همچین نظری داره یا نداره، به نظر من نداره، ولی شما میگید داره، قبول، غیر واقع بینانه به موضوع نگاه میکنن. امروز حتی امریکا، حتی اگه بخواد، حتی اینا اگر باشن در سوریه، در افغانستان، در عراق، در فرض بفرمایید مناطق دیگری که همکنون آشوب هست، امریکایی بخواد دخالت هم بکنه، دخالت محدودی داره و چون دیگه ظرفیت امریکا برای لشکرکشی نیست، منم فکر نمی کنم حتی آقای ترامپ و طرفدارانشون به دنبال لشکرکشی امریکا باشن یا با چند هزار، حتما مسئله حل نمیشه، تازه بدتر میشه، اونا قوی تر میشن. نامه این تصور که یا ایران رو بمباران کن یا ایران رو زیر تحریم‌های سنگین بگذارن و حکومت ایران رو فلج کن یا شرایطی رو به وجود بیارن که مخالفین، که من نمیدونم چند اندازه هستند و چقدر منسجمن، بتونن یک جایگاه تازهی پیدا کنن و بعدن به عنوان جانشین ازشون استفاده بشه، خیلی دور از واقعیت. من کاملا متوجهم که اگر هر کدوم از این به اصطلاح کاندیداها میشد روشون این حسابو کرد که واقع بینانه و تا حدودی انسانی میخوان با حکومت ایران در بیفتن، کسانی که مخالف حکومت ایران هستن میتونستن بگن این برای ما کافیست، بقیهش مهم نیست، چون برای ما بدون تردید مسئله ایرانمون مهمه. ولی من اشکالم اینه که من فکر نمی کنم آقای ترامپ و اصولا نگاه حزب جمهوری خواه که بگذاریم، چون باید با آقای اوباما و ماجرای قرارداد با ایران رو به هر حال چون مال اوناست و یه امتیاز اوناست باید باش مخالف باشن، من فکر نمی کنم در عمل و بعدن مخالفتی بکنن، چون به نظر می رسه این خیلی راه و روش غلطی نبوده. به من می فرمایید در ماجرای سال 88 اون زمانی که جنبش سبز بود امریکا می تونست کاری بکنه، این رو می پذیرم که شاید، ولی آیا اصلا مفید واقع می شد یا نمی شد جای تردید داره. من نمی دونم چرا ما از یه طرف امریکا رو همه دان و همه توان میدونیم و از جانب دیگه هیچ، و باز نمیدونم چرا برخی از قواد دلمون میخواد اونا تو امور داخلی ما و یا حکومت ما دخالت کنن، برخی از قواد نه. اون تضاد رو میشه فهمید ولی بهتره سبک سنگین کنیم. به همین جهت است که من از دوستان ایرانی رو متوجه هستم، حتی مثلا بانوی ارجمند امروز من تو تلویزیون بودم، لطف کردند و اشاره کردن، گفتن که دیدی که دیروز این مهمه، خانم کلینتون میخواد بچه‌ای که فردا باید متولد بشه موافق ابورشن و سخت جنینه. و خدمتشون عرض کردم اولا این حرف خانم کلینتون نزدن، درست گفتن که این چه تاکتیک عجیب و غریبیه. این آقای ترامپ بودن که خانم کلینتون رو متهم کردن. ولی به من بگید در تمام این 20 سال گذشته در امریکا کدام زن فرزند 9 ماهه، 8 ماهه، 7 ماهه، حتی برخی از 6 ماهش رو اگر خواسته نداشته باشه سقط جنین کرده، با یک سزارین بچه رو بیرون آوردن. آخه این اصلا همچی چیزی نشده که بچه 9 ماهه رو، من نمیگم که استثنایی که ممکنه کسی از سر نادانی یا بیشرمی و یه پزشکی در نهایت خبث نیت و پا گذاشتن به روی همه اصول چنین کار نکرده، نمیخوام یه مورد من نشون بدم، ولی اخه همچی چیزی نیست که بگیم خانم کلینتون حرفش اینه که بچه یک روز به وقت تولدش مونده رو سقط جنین ابورشن میکنه و اون رو از هم میپاشه میزنتش بیرون برای که با تیکه تیکش کنه. اصلا این حرف درست نیست. ماهای قبل رو میفرمایید بله، اما در 3 ماه آخر معمولا همه باش مخالف هستن که سقط جنین نه به دلایل اخلاقی و مذهبی، هستن به دلایل آنچه که یک انسان هست جای گفتگو داره. ولی این همه ما بچه 7 ماهه داریم، بچه های 8 ماهه داریم، بچه هایی داریم که 1 هفته 2 هفته زودتر اومدن، این اصلا خنده داره. و بعد شما ببینید وقتی از این تاکتیکا استفاده میکنید، این فقط درست مثل بانوی ارجمندی که لطف کردن تلفن کردن رو دارن فریب میدن که خانم کلینتون یک کسی است که روز قبل از تولد بچه میخواد بچه رو تکه تکه کنه بیاره بیرون. آخه این با کدام ملاک میخونه؟ اینجا اون گرفتاری ماست متاسفانه که باش مسئله داریم. به همین جهت است که همونطور که دیروز من خدمت جامعه بودی عرض کردم، روز شنبه برنامه پخش میشه، به نظر نمیرسه که تغییرات خاص و اساسی در این زمینه صورت بگیره. 52 در مقابل 39 در حال ارزیابی اولیه بود. احتمالاً ظرف 3-4 روز آینده وقتی جواب کلی رو بگیرن همین خواهد بود. تأثیر 2-3% روی افزایش رأی خانم کلینتون و کاهش رأی آقای ترامپ ظرف 3-4 روز آینده که تقریبا یه چیزی نزدیک 2 هفته و خورده به پایان انتخاباته وجود داره و معمولا بر اساس اون چیزی که ما میدونیم احتمال اینکه این تغییرات با فاصله چند درصدی و یا در سطح کلی به صورت بیشتر از 10% ظرف مثلا 17-18 روز وارونه بشه جز در شرایط استثنایی غیرعادی که هیچ کس نمیتونه حداقل من که نمیفهمم چی میتونه باشه از کسی هم نشنیدم چی ممکنه بشه تغییری به وجود نمیاره. بنابراین درست است که عزیزانی هستن که به دلایلی که آگاهن و به دلایلی که اعتقاد دارن و نظر دارن ممکنه خانم کلینتون رو یا آقای ترامپ رو ترجیح بدن یا با یکی دوست و با دیگری دشمن باشن. ولی اگر بحث ما درباره چه خواهد شده که بسیاری از دوستان اونو دوست ندارن و اینا نشانه دشمنی میدونن، نه متاسفانه اون عزیزانی که امید به ریاست جمهوری ایشون آقای ترامپ بستن درست نخواهد بود، بعید است. یعنی حتی دیروز لاس وگاس 81-21 بود، یعنی شرط بندی روی این بود که اگر خانم کلینتون تازه این مناظره رو ببره 81% ایشون میبره، 21% اون، چون 2% رو پول روش میگذارن، 2% مال کسانی است که این بازی رو میکنن. یعنی اگر شما 80 سنت میگذاشتید به شما $1 میدادن اگر خانم کلینتون میبرد که عملا اینطور شد، و اگر شما 21 سنت میذاشتید به شما $1 میدادن اگر آقای ترامپ نتیجه رو میبردن که تکلیف کار برای روشن شد. و این وضعیت با همین شدت، حالا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم بس اینکه طرفدار هستید یا مخالف هر کدام، ادامه خواهد داشت. و به همین جهت است که امید من این است که دوستان اگر گفتگوی میکنن یه مقداری واقع بینانه باشه. و بعدم چون مسئله ایران مطرحه، باز دلم خواهد تکرار کنم، من خیلی خوشحال میشم یک کسی، نه با اینکه ببینید خانم کلینتون تا به حال چه کرد یا فلان چه کرد، نه اونها یه ذره بحثای علمی نیست، برای که دوره آقای بوش هم همین بود. آقای ریگانی که احتمالاً جمهوری خواه بود، بعدن دیدیم چگونه از اونم از طریق غیر قانونی کرد تا مرز ایمپیچمنتش هم ممکن بود بره، خواست به ایران ارتباط برقرار کنه. آقای بوشی که ایران رو جزو در حقیقت اون مرکز یا اصطلاح خاصی هم ما برن ترجمهش کردیم که داشت، که سه تا نیروی بدی بودن که وجود داشت، در دوره ریاست جمهوری خودش هیچ کاری نکرد. تازه علائم و نشانه هاییست که سر خیلی از زمینه ها با ایران ساختن. آخه ماجرای سیاست بین الملل یه ذره با اینا متفاوته، که حالا ما همه فرضمون بر این باشه که جمهوری خواه بیان حکومت ایران رو بمزه. اولا حکومت جمهوری خواه دست راستی ایران هم دست راستیه. دوم حرفی که دوستان در خصوص حکومت شاه میزنن که برمیگرده به دموکرات‌ها درسته. بنابراین اگر تازه امیدی برای تغییر حکومت‌های دست راستی باشه بر اساس سابقه و تاریخ و زمینه اعتقادی مال دموکرات‌هاست و نه مال جمهوری خواه. بنابراین اگر کسی فرض رو بر این بگیره که جمهوری خواه یا دموکرات حکومت‌های دست راستی برهم زننده قاعده و نظم یا حقوق بشر رو به هم می‌ریزن، همون بهانه‌ای که برای شاه پیدا کردن، این دموکرات نه جمهوری خواه. ولی با وجود این عزیزان اگر یه همچین نظر و عقیده دارن من میتونم بفهمم، ولی اگر واقعا به دلایلی که از نظر سیاسی مطرح میشه، نه بحث‌های گذشته و تاریخی که غالب اوقات میشه همه جوری بهش نگاه کرد، من خوشحال میشم که اگر گفتگوای بود راجبش صحبت کنن، یا اینکه بگن این دلایل رو ما برای این داریم که یک حکومت یا دولت آقای ترامپ برخورد تندی با حکومت ایران میکنه، اونجا رو به هم میریزه، تغییر حکومت رو موجب میشه اگر، و یا حالا نمیدونم ماجرای چگونه و بمبارانش. خب اگر اونا یه همچین چیزی رو دوست دارن و درست میدونن و یه همچین دخالتی رو، خب حق با اوناست. ولی بعدم باید ثابت کنم که همچین چیزی در دولتی که آقای ترامپ اگر تشکیل بده هست، که من تو این دومی شک دارم، بگذاریم از این که در خصوص اولی هم با بسیاری از این نگاه ها و روش ها موافق نیستم. به همجاست که موضوع پیچیده است. بنابراین امید من این است که ما ایرانیان اولا یاد بگیریم، چون در این مباحث شرکت کنیم، برای اینا موضوع مهم و اساسی زندگی هستن. برای ما حتی یه تمرین است برای خودمون، چون به هر حال اگر حالا نسل ما در این زمینه توفیق نداشته یا پیدا نکنه، نسل بعدی ما باید با مسائل سیاسی آشنا باشه تا نه فریب بخوره و نه کسی رو فریب بده. بنابراین من فکر کنم حالا که موجب این گفتگو شدید، منم بیش از حدی که ضرورتش توضیح دارم همجا بگذارم. اگر مطلبی هست خوشحال میشم ازتون بشنوم و بگذارم.
دو نفر از افرادی که آقایونی که در کمپینگ آقای ترامپ هستن ایرانی هستن، آیا این لازم نیستش که اقلا این آقایون با شما که صاحب نظر هستین یه مشورتی، سوالی، نظرخواهی بکنن برای این پیشبرد این برنامه؟
ببینید، اولا من اصلا در اون حد و سطح نیستم، دوم این که نمیدونم اون عزیزانی که اونجا کار میکنن کی هستن، و سوم این که ببینید برخی از اوقات شما الان روی خط رادیو تلویزیون چی میبینید؟ یه زمانی هست که عزیزانی هستن که باورشون، اعتقادشون جانبداری از آقای ترامپ، اونو میشه فهمید، ولی بعضی هستن که استخدام شدن برای دفاع. نمونه برجستش این کسانی هستن که الان در تلویزیون هستن، و من چون بیشتر سی ان ان رو میبینم، من واقعا یکی از امیدام اینه که بعد از 8 نوامبر یا روز نهم دیگه برخی از این دوستان رو نبینم، چون اینا دیگه، یعنی یک کسی نمیتونه 100 گفتار آقای ترامپ رو در هر زمینه‌ای که حتی برخی رو خودش بعداً تغییر داده گفته، اصلا اینو جوک گفته. مثلا فرض کنید گفته که خانم کلینتون و آقای اوباما مثلا آیسیس رو یا حکومت داعش رو اونا به وجود آوردن، بعد برگشته گفته ما بجان شوخی کردم. ولی من خودم با گوش خودم شنیدم که این طرفداران از اون دفاع میکنن، اصلا هیچ ارتباطی به واقعیت و حقیقت نفر با دفاع کنن. اونم دفاعشون هم جالب اینه که هر وقت شما یه چیزی بگید تقریبا در 90% موارد یه مثال دیگه ای رو میزنن. درست بسید که آقای ترامپ الان گفتن که من انتخابات امریکا رو در حقیقت قبول نمی کنم، مثل که امروز هم تاییدش کردن. جالبه، و اینا حرفشون این بود که آقای الگور هم انتخابات سال 2000 رو قبول نکرد. اصلا چنین نبود. آقای الگور وقتی بهش گفتن باختی، حتی تلفن کرد و به آقای بوش در حدی مردمه تبریک گفت، ولی بعدن بهش برگشتن گفتن نه، سیکرتری آف استیت ایالت فلوریدا که یک خانم جمهوری خواهه معتقده چون تعداد آرا بسیار نزدیکه و قانون ایالت فلوریدا اینه که وقتی که چنین نزدیکی باشه حتما دوباره باید آرا شمرده بشه، یعنی شمارش آرا باید دوباره انجام بشه، بنابراین اون حاضر نیست اون سرتیفیکیشنی که باید بشه که جنبه قانونی پیدا میکنه رو امضا کنه. بنابراین وقتی اون گفت من امضا نمیکنم، پس بنابراین آقای الگور هم برگشت خوب صبر میکنیم ببینیم چه میشه. و وقتی که ماجرای اون سوراخ ها و اینا مطرح شد که تو تلویزیون دیدیم، خب گفت که پس بذارید نظام قانونی این رو تا آخرین مرحله که حتی به سوپریم کورت امریکا رسید برسه و ببینیم که سوپریم کورت امریکا چه حکم کنه. سوپریم کورت امریکا بعد از این که حکم داد که این انتخابات رو آقای بوش بردن، آقای الگور تلفن کردن و به او تبریک گفتن، و بعدم از طرفداران خودشون خواستن که حالا کنار هم متحد به عنوان امریکایی باشیم. این خیلی فرق داره که هنوز انتخاباتی نشده است. بعدم ماجرای تقلب در انتخابات امریکا، توی 100 رای یا خیلی بیشتر برای ظرف چند سال گذشته‌ای که کار علمی روش صورت گرفته، اونم نباید که دموکرات ها، تری که حکومت ها مال هر دو تا بودن، حتی مجلس نمایندگان سنا که بیشتر در اختیار جمهوری خواه بوده، در تمام اینا نشون دادن کل چیزایی که زیر سوال رفته 33 رأی بوده. و بعد مثلا فرض کنید استدلال دیروز، شما ببینید استدلال دیروز این بود که یه آدم مرده توی لیست کسانی هستن که میتونن رأی بدن. خب معلومه در امریکا در یک ماه یه چیزی نزدیک 250,000 نفر میمیرن، و روزی که من مردم و برای من کارت انتخابات صادر شده که اصلا تمام سیستم نمیگه آقا برید کارت انتخاباتشو باطل کنید، ای بسا هزار تا کاری که مربوط به انحصار وراثت همه چیز من تو منو خاک نکردن که خبرش رو به انتخابات بدن. بنابراین این حرف درسته که 1.6 میلیون آدم هستن که با وجودی که مردن ممکنه کارت انتخاباتی داشته باشن، ولی اینا باید برن رأی بدن و باید با خودشون آیدی داشته باشن. معلومه که همچی لیستی وجود داره. برای اینکه کسی که امروز مرده ولی کارت انتخاباتیش رفته که بتونه بره رأی بده که بلافاصله سیستم ننشسته هر روز چک کنه. اصلا من تعجب میکنم این کارا برخی از وقت 9 ماه طول میکشه، 1 سال طول میکشه تا بتونه بره تو بانکش، بره توی دادگاهش، بره تو جای دیگه بره. چرا سبب مسئله انتخابات که کم اهمیت ترینشه، ولی اینو بهانه کنیم بگیم پس چون 1,600,000 تا آدم احتمالاً مردن که معلوم آمار از کجا میاد، چون 11 در 1000 مردم در امریکا یا 12 در 1000 الان، 11 در 1000 یا 9 در 1000 بس ببین که تاریخات زمان هست میمیرن، بنابراین از 300 چند میلیون امریکایی یه چیزی نزدیک مثلا فرض کنید 20 چند میلیونش توی یک سال که 2 میلیون خوردهش در یک سال باید بمیرن، میشه تقریبا ماهی 200-250 هزار نفر. ماهی 200-250 هزار نفر به من و شما یه همچین حرفی میزنن که خب همیشه معلومه اینا وجود داره، ولی اینو بهانه کردن برای اینکه انتخابات تقلبه، بعدم هنوز چی نشده، بعدم اگر فاصله بسیار زیاد باشه که چقدر تقلبه. بعدم تنها جایی که فان جمهوری خواه و دموکرات ها صلاحشونه و تا به حال همیشه کنار هم بودن برای که رأیشون 49 و 50 بوده مسئله انتخابات، یعنی هیچ جا شما اون همکاری رو بین هیچ گروهی به اندازه مرحله انتخابات نمیدید، برای که هر دوتا میخوان یه اعتباری بدن برای برنده ها. برای آقای ترامپ وقتی آمدن و گفتن که اینجا انتخابات ممکنه درش تقلب بشه، خب اون دوست طرفداران ایشون و ای بسا مجلس نمایندگان که رأی بیشتر اونا میارن یا تو سنا یا نزدیکی ها بیشتر میارن، خب بقیه اونا هم تقلبی. آخه اصلا حیرت انگیزه این حرفا، یعنی اینا نشوندنده این است که یک کسی یه سری موضوع ها و مطالبی رو مطرح میکنه که اگر یه ذره با یه دقتی بهش توجه بشه خواهیم دید که پایه و اساسی نداره، ولی برای برانگیختن توده، برانگیختن اون جمعیت که کمتر با این مسائل آشنا هستن و ضمناً تحت تأثیر قرار میگیرن، ضمناً به دلایلی خشم یا ترس دارن که مبنای این موضوع هست، خب بسیار طبیعی است که دلیلی به وجود میاره برای در حقیقت موافقت یا مخالفتشون بدون اینکه واقعا به کل ماجرا و مجموع توجهی داشته باشن. به هر حال من ممنونم که روی خط آمدید و فرصت این صحبت شد، مثل که سگ شما هم آمده میگه بسته دیگه. در حال خوشحال شدم قربان. قربان. ممنون. شنگون رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر تا کنون بعد از سالها زندگی در آمریکا هنوز زبان انگلیسی را به خوبی صحبت نمی کنید، سیدی های آموزش زبان نصرت با متد صحیح، آسان و علمی، با 100% تضمین موفقیت بدون خواندن و نوشتن، مکالمه صحیح انگلیسی را به شما می آموزد. شما می توانید هر جا که هستید به راحتی به سیدی های آموزشی زبان نصرت گوش کنید. در منزل، در حال ورزش و قدم زدن، آشپزی و یا در حال رانندگی. به افرادی که تازه به آمریکا آمده اند و یا قصد سفر به آمریکا را دارند توصیه می شود تا با گوش دادن به سیدی های زبان نصرت زبان انگلیسی را به آسانی و با تلفظ درست صحبت کنند. سیدی های آموزش زبان نصرت را به پدر و مادر خود هدیه کنید تا بدون وابستگی به فرزندان بتوانند با محیط خارج از خانه، مردم و همسایگان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان ارتباط برقرار کنند و با انجام بسیاری از امور روزمره اعتماد به نفسی چند برابر پیدا کنند. آنها می توانند از این طریق با نوه های خود ارتباط کلامی بهتری پیدا کنند و اوقات خوشی را با آنها سپری کنند. امروزه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مانند کالیفرنیا، تگزاس و یا آریزونا زبان اسپانیایی زبان دوم مردم است. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت به شما کمک می‌کند تا در هر شغل و موقعیتی که هستید بتوانید با کارمند، کارگر و یا کارفرمای خود که زبان اصلیشان اسپانیش است ارتباط برقرار کنید. در بسیاری از موارد مشتری‌ها، کارمند یا کارگران شما از جمله کارگران ساختمانی، باغبان یا خدمتکار منزل، پرستار، نانی یا مراقب کودکان تنها به زبان اسپانیش صحبت می‌کنند. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت امکان برقراری ارتباط شما با این گروه از افراد را به آسانی فراهم می‌کند. همکنون سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را سفارش دهید و از تخفیف 60% آن استفاده کنید. سفارش های شما با پست رایگان در سراسر آمریکا به همراه سیدی های رایگان تقویت حافظه و یک دیکشنری جی بی اسپانیش به عنوان هدیه به شما ارسال خواهد شد. سیدی های رایگان تقویت حافظه شما را از دردسر فراموشی تا حد زیادی رها خواهد کرد و به شما کمک می کند تا با یک متد صحیح اعداد، شماره تلفن و یا اسامی افراد را به راحتی به خاطر بسپارید. سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را به عنوان کادوی ارزنده و کارآمد به دوستان، عزیزان و پدران و مادران خود هدیه کنید و لذت سرشار صحبت به زبانی جدید را به عزیزانتان تقدیم کنید. توجه داشته باشید که برای بسیاری از شغل‌ها در آمریکا دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت و دانستن زبان اسپانیش یک امتیاز بزرگ است. با یادگیری زبان‌های انگلیسی و اسپانیش با استفاده از سی‌دی‌های زبان نصرت فرصت‌های شغلی بهتر با حقوق و مزایای بالاتر را کسب خواهید کرد. همکنون با مؤسسه نصرت تماس بگیرید و سی‌دی‌های آموزش زبان انگلیسی و یا اسپانیش نصرت را برای خود و یا عزیزانتان سفارش دهید. و ضمن سفارش از 60% تخفیف ویژه و سرویس پست رایگان در آمریکا و سیدی های تقویت حافظه و لغتنامه جی بی اسپانیش رایگان بهره مند شوید. شما می توانید این سیدی ها را از آمریکا، اروپا و کانادا سفارش دهید. تلفن سفارشات 310 20 70 771، 310 20 70 771. 310-20-70-771. امیدی تازه در یادگیری زبان با سیدی های آموزش زبان نصرت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، فقط یادآور میشم که آنچه که به عنوان سیدی های آقای نصرت یا به هر حال مؤسسه نصرت هست، چه به زبان انگلیسی چه اسپانیش، بسیاری از دوستان رو میدونم که به راحتی با اون راه افتادن و بهترین متد و روش رو برای آموختن زبان به ویژه برای ما ایرانیان دارن. بنابراین توصیه میکنم اگر واقعا مایل هستید در زمینه پایه زبان، چه در انگلیسی و چه اسپانیش، توفیری داشته باشید و با سرعت اون رو و به راحتی بیاموزید، به گونه ای که اون رو ارائه میدن برای شما میتونه بهترین و مفید باشه. اینه که لطفا ازش میتونید استفاده کنید و حتما این کار رو بکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و میخوام بگم که من خیلی دوستتون دارم.
ببینید، خب دیگه معلوم شد که هوش و عقل خیلی زیادی نداری، ولی خب بفرمایید دیگه، چیکارتون کنم؟
قربانت. آقای دکتر، من چون ذهن خیلی مرتبی ندارم، اگر شما لطف کنید ازم سوال کنید ممنون میشم. ولی سوال کلیمو فقط خدمتتون میگم اینه که من 32 سالمه، یعنی تقریبا 33 سالمه، و خیلی علاقه دارم به اینکه ازدواج بکنم و بچه دار بشم، ولی کارایی میکنم یا وارد رابطه‌ای میشم یا رابطه‌ای رو که هستم خراب میکنم که نشون میده ظاهرا خیلی علاقه ندارم. بعد میخواستم اگر شما لطف کنید یه نوبه من کمک کنید.
خب این است که شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
ما 4 تا، من دومی ام، یه خواهر 2 سال بزرگتر، برادر 2 سال کوچیکتر، یه خواهرم 5 سال کوچیکتر.
خب کمی جایتون خوب نیست. هم بچه دومی این زمینه افسردگی داره، هم به خاطر اون 5 سال کوچیک‌تره که به هر حال یه مقداری اسباب بازیتون بوده، با استراب شما رو همراه می‌کنه در مورد ازدواج. حالا مورد مهمتر، رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خوب نبوده. الان بهتره، ولی تو بچگی ما خوب.
خب اون موقع است که ببینید، یعنی شما دو تا عامل و فاکتوری که سبب میشه انسان درباره ازدواج اون هیجان رو نداشته باشه یا اون امنیت و آرامش نشه باشه یا جرأت تصمیم گیری نداشته باشه، یکی به رابطه پدر مادر مرتبطه به طور کلی و بعدم حتی برمیگره به فامیل در جامعه ایرانی و دوم جایگاهش در ترتیب تولد. یعنی اینا عوامل مهمی هستن که نقش آفرینه. خود شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس دارم، رشته مهندسی خوندم، توی امریکا فوق لیسانس هم گرفتم و کار میکنم توی کمپانی.
چه مدتی از امریکا هستی؟
5 سال.
اوکی. ببینید، حالا یه عامل دیگه هم در اینجا مطرحه. یعنی از یه طرف تو رشته ای هستید که شما رو در یه زمینه‌ای کاملا دانا و توانا میکنه، ولی به همون اندازه در زمینه‌های ارتباطات انسانی و اجتماعی نقشی نداره، حتما پرتوش روی اون میفته ولی نه کامل. و بعد شما در 28 سالگی آمدید امریکا و حالا با یه مقدار شوک فرهنگی و اجتماعی از یه طرف روبرو میشید، از جانب دیگه به هر حال یه مقدار ملاکاتون به هم میرزه و از طرف دیگه اون علایق و جدول ترجیحاتتون، و بنابراین کار براتون سخت‌تر می‌کنه. چون شما اگر در ایران می‌بودید، ای بسا اون 5 تا آقایی که اینجا جلوتون پیدا شدن ایرانی و شما نخواستید، ای بسا یکشون رو در ایران می‌خواستید. بگذاریم از این که در مقابل 5 تایی که اینجا پیدا شدن، 50 تا اونجا می‌بودن. حالا خودتون به من بگید که چقدر دلتون ازدواج رو می‌خواد و می‌خواید ازدواج کنید.
آی دوستو، ازدواج رو به معنی ازدواج نمیدونم، ولی بچه رو خیلی دلم میخواد داشته باشم. یعنی من اگر به انتخاب خودم باشه، خیلی نقش جامعه و خانواده مهم نباشه، حتی اوکی هستم که ازدواج نکنم ولی بچه داشته باشم. یعنی توی خانواده
اون وقت
باشم.
اون وقت چند تا؟
2 تا یا 3 تا.
آکی، وقت به من بگید که بچه بی پدر رو میخواد چیکار کنی؟
نه
باشه پدرش. آها، اجاره کنیم کرایه. خب ببینید، این یه شک بزنید بزنید مثل چی مونه؟ مثل این بوده که بگم من دلم میخواد با یه آدمی صحبت کنم ولی ننشست اینجا نباشه، یا مثل دوستی بود که به دوستش گفت که حاج آقا فلان آقا چرا ما تلفن نمی کنی، چرا از ما احوالی نمی پرسی؟ حالا ما تلفن نداریم به تو زنگ بزنیم، تو نباید به ما یه زنگی بزنی. حالا دوست خوبه من، شما 3 تا بچه میخواید ولی شوهر رو نمیخواید. خب پس نه منظورت دقیقا غلطه. یعنی میخوام بگم که این از اون مواردیست که مگر اینکه شما بگید منم به این نشستم که من بچه میخوام بدون شوهر، ضمناً خبر خوش دارم بچه هم زندگی میخوان بدون پدر. اگر یه همچین بچه های بی پدری شما پیدا کردی، من رو هم خبر کنید. پس برای میخوام بگم یه سفسطه تو این کاره. نمیخوام بگم شما حرف غلط و نه حرف غلط میزنید، ولی حرف فریب و دروغی ابدا. میفهمم چی میگید. کاملا
می‌خواستم بگم که آسونگیرم، خیلی حتی سختگیرم نیستم توی این مسیر اینکه بخوام بچه دار بشم.
نه من بچه رو میفهمم، ولی آخه بچه رو باید از طریق ازدواج با یه مردی به دست آور. آیا اونجا هم همین گونه ساده میگیرید؟
برای متوجه
آیا ساده میگیرید هر مردی حالا یک کمی خوب یک کمی بد رو قبول میکنید، یا باید مرد نسبتاً خیلی خوب؟
خب
ما گیریم. خب دیگه همینجا شما یه شرطی میذارید که مثلا من یه مردی میخوام که قدش 3 متر باشه. ما پنن در دنیای همچی کسی رو نداریم. برام این شما بی شوهر میمونید. حالا به من بگید که واقعا 2 تا 3 تا چیزی که دوست دارید توی مرد باشه که اونا بیشتر شما رو جلب و جذب میکنه یا خوشتون میاد و فکر میکنید میتونید برخی از اوقات چیزهای کمتر او رو نادیده بگیرید و یا ببخشید چه هست عزیز؟
یه چیزی که مهمه، دوست دارم که آدم سنس آف هیومر خوبی داشته باشه. توی آدمایی که باهاشون بودم، آدمای بامزه‌ای بودن.
میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ علتش اینه که خودتون دومی هستید و یه ذره زمینه افسردگی دارید. میخواد کسی بخندونتون. خب؟
بخند، دقیقاً. دومیش اینه که باهوش باشه. آدم
واقعا اونجوری ای باشه که با شما ازدواج کنه.
برای همین گفتم حاضرم ازدواج نکنم.
اوکی.
باهوش باشه و خب تحصیلاتش هم توی لول حالا هم سطح باشیم یا بهتر.
خب اینا هیچ گونه غیر عادی نیست عزیزم. یعنی همه این حرفایی که میزنید، یعنی این اگر قاب خواسته شماست، یه قاب معقولی است که درش نه تنها دیگران قرار میگیرن، دیگرانی که قرار میگیرن یه کسی مثل شما رو میگن. چقدر ظاهر و زیباییتون بین 1 تا 10 دیگران بهتون نمره میدن؟
دیگران 8
داخلی
ها نو خیلی خوب. پس بنابراین من بگم به فرهود خانم که آهنگ مبارک بادا رو بزنن و الان فقط شما کافیست یه شماره تلفن بدید، ما دیگه مشکلی نداریم دیگه.
قربان شما. من
چقدر صاف ساده ای چو
با این چیزا کار نمیکنم
اصلا عزیزم، به هیچ وجه این تحریکات به هیچ وجه به درد نمیخوره. حالا واقعا گیری که به من بگید، آیا تو انتخابتون یا انتخاباتون هیچ وقت متوجه شدید یه اشتباهی رو تکرار میکنید یا یه چیزی که به دنبالش هستید چون نیست رو بعدن سبب میشه اون آدم ها رو نخواهید و رها کنید؟ هیچ چیزی به عنوان پترن یا انگاره رفتاری خودتون دیدید؟
یه چیزی که میتونم بگم، آدمایی که خیلی چالنجینگ هستن برام خوشم میاد. اگه یه کسی از همون اول نشون بده که از من خوشش اومده، من اصلا خوشم نمیاد. یعنی باید یه ذره آدم سفت و سختی باشه که من بخوام دنبالش برم.
چرا فکر میکنید اگر یه کسی شما رو دید و در همون برخوردهای اول، نمیگم عاشقتون شد، از شما خیلی خوشش اومد، شما رو ول نکرد، تعقیبتون کرد، چه عیبی این آدم داره؟ چون دنبال دیگران هم ممکنه بره؟
این خیلی نکته خوبیه که الان گفتید، میتونه این باشه. ولی الان فکر میکنم مواردی که میاد تو ذهنم، آدمایی که خیلی خوششون اومده بود از من، اون استانداردهای اولیه که من خوشم میاد رو نداشتن. یعنی خیلی از من پایین تر بودن و به خاطر همین خیلی زیاد همون جلسه اول به من اهمیت دادن. کسایی که من خوشم اومده، آدمای حالا هم سطح من بودن تو استانداردهای من و یه چیزایی که من می‌خواستم و داشتن، خب یه مقدار بیشتر خودشونو به قول معروف گرفته بودن، من برام چالنجینگ تر بودن برام.
خب آخه این نشون میده شاید شما یه ترسی دارید و اون ترس شما این است که اگر یه آدمی سطحش کمتر از شما باشه، خاطرتون آسوده است که از شما بهتر مواظبت و مراقبت میکنه و شما نگران رفتنش یا به هر حال هر به اعتبار خیانتش نیستی. اما از جانب دیگه این موضوع رو چون یا باور ندارید که چنینه، اون وقت دوچار اون تضاد میشید که آدمایی که از خودتون کمتر هستند رو نخواهید، برای که فکر باید من اینجوری نیستم. ولی وقتی میره سراغ آدمایی که از خودتون بهترن، یه ذره نشان دهنده این است که یه ذره حالت شکارچی رو دارید، یعنی به دنبال چیزی میرید که به دست آوردنی نیست. و آیا تو زمینه علمی هم یک مقدار جاده و راه سربالا رفتید یا این که نه یه درس راحتی خوندید، راحت هم امتحاناتون گذروندید؟
زمینه علمی من کلن رشتم و کاملا تغییر دادم. مثلا من توی ایران مهندسی نساجی خوندم، ولی کاری که دارم اینجا میکنم توی کمپانی مدیکال دیوایس. انقدر راه های مختلف رفتم تا اومدم توی یه جایی که به نظرم برام خیلی جالب تر بود کار پیدا کردم.
خب نه، این نشون میده چالش رو دوست دارید، یعنی حوصله‌تون سر میره. ببینید عزیز، این مانند فکر نمی‌کنم امروز تو رادیو و تلویزیون و من دیگه مخلوط کردم. ببینید برخی از اوقات آدما مجبورن خودشون رو بالا نگه دارن یا سرشون رو بالای آب بگیرن غرق نشن یا اینقدر پر بزنن که به حساب خودشون برخی از اوقات پروازی که نیفتن. و این متاسفانه باز یه ذره زمینه افسردگی رو نشون میده. یعنی ببینید، من همیشه مثال زدم، مثل این مونی که شما اگر سوار موتورسیکلت بشید، با دستتون گاز رو کم و زیاد میکنید و میرید. ولی اگر سوار دوچرخه شدید، شما باید یه چیز رو بدونید، شما باید پا بزنید و اگر پا نزنید میافتید. علتش هم این است که آدمی که زمینه افسردگی داره، دست و پا زدنش به خاطر اینکه نیفته، نه به خاطر اینکه پیش بره.
آقای دکتر خیلی نکته خیلی جالبی رو گفتید. من یه وقتی اگر یه نفر شروع کنه به هم نزدیک شدن و آدمی باشه که همه چیزش خوبه و مثلا من به این فکر کنم که من اگر وارد رابطه با این آدم بشم یا ازدواج کنم همه چیزم سیفه، یه لحظه خودم رو تو موقعیت میبینم، میبینم من خیلی آدم افسرده میشم، همه چیزو ول میکنم، اصلا خیلی شاید تلاش نکنم توی زندگی. کلن انگار اگر یه امنیت و آرامشی به من بدن، من همه این تلاشایی که دارم تو زندگی میکنم و خب بهشون افتخارم میکنم و کاملا ول میکنم.
نه، شما یه انگیزه میخواید از بیرون، یه استیمولیشن، معامل تحریکی خارجی رو احتیاج دارید. ببین، ولی این البته نشانه یه چیزیه، یه کمی با یه دقتی به حرف من توجه کنید. و اون برخی از اوقات نشانه مانیک دیپرشنه. یعنی من میدونم یه ظرفیتی دارم مثل یه هواپیما که روی زمین اگر برم میذارم خودم رو از بین میبرم، دیوار و خونه مردم رو خراب میکنم، ولی اگر بتونم به یه فرودگاه برم و از جا کنده بشم برم تو هوا، حالا اونجاست که جایگاه منه. این حالت منیک دیپریشن سبب میشه که من یه مقدار بیقرارتر باشم، یه مقدار مضطربتر باشم، یه مقدار در حالت عادی هایپر و بیش فعالیت داشته باشم، برای این که میدونم من مثل یه به قول معروف موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. من اگر آرامش پیدا کنم میفتم. و شما اگر مبحث و بحث من رو درباره خوشبختی و مطالعه 25 سال راجع به خوشبختی ببینید، دقیقا حرفشون این است که روزی که من آگاهی و توانایی لازمو دارم اما در مقابلش چالش ندارم، حوصله‌ام سر میره و میشم دیپرست. یعنی شما نمیدونم سی دی خوشبختی من رو نشنیدید؟ نه
متاسفانه.
حتما این کار رو بکنید، شما خودتون جا خواهید خورد، برای که 25 سال مطالعه نشون داد چرا خوشبختی وقتی است که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت میکنم و بنابراین در مغزم نظم برقرار میکنم و تنها لحظه‌ای که من احساس خوشبختی میکنم وقتی است که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم از طریق کار و فعالیت خودم به هدفی که مهم هست میرسم. و به همین جهت است که حال شما معمولا مال کسی است که یا استراب و افسردگی در روی سکه وجودشه یا افسردگی و شیدائی در روی سکه. میتونه بسیارم خفیف باشه، ولی به هر حال اون مایه رو باید شناخت. اینه که اگر یه جایی با یه کسی کار کنی بگید چون تستایی هست که منیک دیپرشن نشونه یا سی دی منو درباره افسردگی با یه دقتی 30 تا علامت افسردگی رو فکر کنم 16 تا یا 14 تا علامت حالت منیک و شیدایی رو بشنوید و منیک دیپرشن رو ببینید چقدر بهتون میخوره. چون اگر اون باشه برخی از اوقات این تغییرات بیوشیمیایی شماست که شما رو ممکنه پایین و بالا ببره و اگر اون رو یه ذره تنظیم کنید آروم میگیرید. یعنی به جایی که در قله ها باشید و در دره ها و اوقات کمی در جاده، بیشتر میاد تا جاده و چون مردم در جاده جمعن نه در قله و نه دره، نتیجتا هم میتونید خودتون رو بهتر پیدا کنید هم یکی که مناسبه رو پیدا کنید.
ولی همین که میگید، خب من آشنا هستم با کاراتون، در گوش میدم به صحبتاتون، سی دی رو گوش نکردم ولی از برنامه‌هاتون میتونم بگم یا خیلی خفیفشه یا اصلا نیست.
به همین جهت است که اون مهم عزیز، برای که ببینید عزیز، همینقدر که من بدونم علت که ذره از دوستان دارم عقب میفتم، یه ریگ تو کفشمه، حالا نه به من، یه بعدش یا یه میخی تو پامه، درسته که خیلی میتونم به خودم فشار بیارم، دردم رو نادیده بگیرم، ولی اذیتم میکنه، بنابراین کمیش هم مسئله است.
دقیقا. آقای دکتر یه چیزی رو بهتون بگم، من یه چیزی که متوجه شدم الان، نمیدونم تا چقدر درست، امیدوارم درست نباشه، اینه که فکر میکنم آدم ها بعد از این که منو میشناسن دیگه منو دوست ندارن. یعنی اول من براشون
نه، اصلا نظر درست نیست. نه، اون آدم هایی هستن که ذره کنجکاوی دارن، بعد تو چون ول میدی اونا ول میدن. ببین تو وقتی که میری تو اون منطقه حوصله بورینگ، چون ببین عزیز، هیچ کس تو رو حوصله سر نمیبره، تو حوصله سربرنده ای. اصلا از ذره کلی وقتی بگیم he's a boring person، no that's not the case، you are a boring person. بنابراین من فکر کنم اون واکنش اوناست به شما. یعنی مثل این مونه که فرض بفرمایید شما با یه کسی میرقصید، بعد آهنگو اینقدر آهسته میکنید که مثل این که نمیرقصید و بنابراین طرف مقابل هم چنینه. یعنی اشکال کار در اینی که شما حوصلتون سر میره و یه ذره کنار میکشید که اونم ناچار باید کنار بکشه.
دقیقا حرفتون خیلی درسته، ولی من هیچ وقت با آدم هایی که آشنا میشم ادعا نمی کنم که من همیشه خیلی آدم سرزنده و شاد.
مهم نیست چه ادعای میکنه آخه، مهم نیست عزیز. من اگر به تو برگشتم گفتم که من هیچ وقت ادعا نمی کنم که بهترین غذا رو به تو میدم، بعد تو میگی غذای من خوشمزه نیست، من میگم چون به تو گفته بودم که من بهترین غذا رو ندارم و آشپز خوبی نیستم، پس بنابراین تو الان از این غذا لذت ببر و بگو خوشمزه است. فرقش چی عزیز؟ اعلانش مهم نیست، عملش مهمه. ببین، چون بسیاری از اوقات من توی کار تراپی با آدمای روبرو شدم که دقیقاً الان مثل اینه که من بلند بلند حرف زدم، شما بلند حرف زدید، من شروع کنم آهسته حرف زدن، شما آهسته حرف می‌زنید، اصلا ناگاه. و بنابراین وقتی شما با یه آدمی در حقیقت یه رقصی رو داری، حتی بوکس بازی میکنی، فرقی نمیکنه که تو پیست بوکس یا پیست رقص، کاملا کار شماست که اون کار میکنه. چرا انتخابات امریکا امروز به اینجا رسیده؟ برای که روزی که من اومدم با شما بحث کنم شما حرفای زشت زدی، خب منم ناچار حرفای زشت باید بزنم، یه چیزی مثل اون پیدا کنم. بنابراین انتخابات امریکا رو یه نفر میتونه بکشه پایین و دقیقاً هم این گفتگو بین دو تا آدم هم وجود داره عزیز. بنابراین اون چیزی که شما مانع میدونید به نظر من اونقدر مهم نیست، ولی چون 7-8 تا چیز رو شما باید به نوعی در خودتون راضی و قانع کنید، اونجا گرفتاریتونه. بعد اینکه یک کمی راضی کردن شما مشکله، نه به خاطر اینکه راضی کردن شما مشکله، به خاطر اینکه خود شما هم خودتون رو به این راحتی نمیتونید راضی کنید. بنابراین من چطور میتونم خودم راضی کنم وقتی من نمیتونم خودم راضی کنم؟ چطور یک کسی دیگه میتونه من راضی کنه؟ به همین جهته که وقتی شما سخت میگیرید دنیا به شما سخت میگیره، دنیا واکنش اینجوری نشون نمیده، ولی عملا این سخت گیری منه که سخت گیری دیگران و دنیا رو هم موجب میشه. به همین جهته که وقتی شما فرض کنید میرید توی مهمونی خودتون رو میگیرید، خب بقیه مجبورن خودشون رو بگیرن. وقتی شما خودتون رها میکنید، دیگران هم خودشون رها میکنن، ولی این به خاطر این نیست که اونا از شما خوششون میاد، بلکه اونا میخوان قاعده بازی رو رعایت کنن. و من به راحتی میتونم این رو تو ارتباطات مختلف، حتی در یه گفتگو و مکالمه ببینم که من چند روزه میخوام یه بحث رو مثلا سنگین و عمیق برم و اونم ناچار سنگین و عمیق میره تا یه بحث سطحی بکنیم، دو تا یه وقت رو بکشیم و بگذرم. حالا اگه حرف دیگری دارید باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، صحبت اون حتما از روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after
every accident. آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام
پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلترو شیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
قابل توجه ساکنین شهر بیولی هیلز، برای گزینش کمپین میجر اچ اچ شما بهترین قاضی هستید و حق انتخاب نهایی با شماست. با رأی منفی به این طرح، دو دستگاه ساختمان 18 و 8 طبقه بدون هیچ گونه فضای سبز در شهر شما بنا خواهد شد، در حالی که اگر به میجر اچ اچ رأی مثبت دهید، پارکی سبز به بزرگی یک زمین فوتبال همراه با 2 ساعت پارکینگ رایگان به همراه تنها یک ساختمان 26 طبقه احداث خواهد شد که این اقدام به 33 میلیون دلار درآمدزایی شهر بیولی هیلز نیز کمک خواهد کرد. شما کدام یک را باور میکنید؟ واندا یکی از سازندگان چینی که ساکنین شهر را بر ضد طرح اچ اچ به گمراهی میکشاند و یا به هتل بیولی هیلتون که بیش از 62 سال صادقانه به اهالی شهر بیولی هیلز خدمت کرده است. به صدای قلب خود اعتماد کنید و با گزینش میجر اچ اچ به حفظ طبیعت رای دهید. هزینه این پیام توسط بیولی هیلز گاردن اند اوپن اسپیس اینیشیتیو پرداخت شده و بیولی هیلتون وست ریلتی ال ال سی نیز حمایت مالی از آن را بر عهده گرفته است. برای حمایت از این طرح به beverlyhills.org مراجعه فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اواکی مگو تانزک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میابر.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
دلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر من هستم.
جانم خب حالا که هستید بگید بگید چی میگه. شوهر پیدا نشد توی مدت؟
نه
کسی
زنگ
نزد،
شما
رو هم نگرفتن خانم تحویده. ای داده برم. خب بفرمایید.
آی دکتر الان شرایط یه طوریه که یا آدم هایی که من میبینم من ازشون خوشم نمیاد، یا یه سری هستن که اونا از من خوششون نمیاد، یه گروه محدودی هستن که در همون اول هر دو طرف خوشمون میاد، بعد از چند بار که میریم با هم دیگه بیرون واقعا من احساس میکنم که علاقه شون بر اون جذابیتی که من اول داشتم براشون کم کم از بین میره، اصلا تموم میشه.
نه من خیلی موافقتون نیستم. به من بگید عزیز، لطفا دقت کنید، از حرفایی که این آدم ها زدند، راست دروغ، پشت سر جلو گوشه زدن، کنایه زدن، چون برخی از اوقات مورد خیلی نزدیک همه، شما فکر کنید اعتراضی که به شما داشتن، اشکالی که روی شما گذاشتن و شما رو نخواستن یا رابطه رو قطع کردن چی بود؟
حرف مشترکی که بتونم بگم، میگن خیلی آدم سختی هستی.
خب دیگه چی؟
یعنی توی دو نفری که من خیلی دوستشون داشتم ولی اونا نخواستن با من باشن، گفتن که آدم سختی هستی، کنترل دست کسی نمیدی و مشترک همینه بتونم بگم. ولی خب حالا،
خب حالا به من بگید که شما شما در جهت ظاهر و لباس و نظافت و آرایش و این آدم سختگیری هستی؟
برای بقیه یا برای خودم؟
فرق میکنه.
توی بیرون نه معمولیم، توی خونه خب خیلی وقتا راحتم، خیلی اهمیت آنچنانی نمیدم که حتما چی پوشیده باشم و برای من مهم نیست طرفم چی پوشیده باشه، ولی توی بیرون خوبم.
در وقتی میرسه به موضوع غذا، انتخاب هر چیزی، یه هدیه، یه هر چیزی که یه مقدار بر میگرده به بدنتون یا از یه شامپو گرفته تا هر چیزی از این قبیل، آیا واقعا سختگیری یا نیست؟
یه چیزی باید بگم الان، در قبل بسیار بودم در مورد غذا مخصوصا، من خیلی سختگیر بودم، هر غذایی نمیخوردم، ولی حداقل تو این دو سال اخیر تقریبا کاملا آسونگیرم. ولی این دو نفر از هم اون سابقه سختگیری من، یه نفرشون هم یکی در حال الانه که هر دو نفر این کامنت رو دادن.
خب اگر بهشون میگه تو چه موردی من سختگیرم، فکر کنید چی به شما میگه؟
این آدم جدیدتر میگفتش که تو کلن آدم سختی هستی، کلن رابطه باهات داشتن کار راحتی نیست و از آدم انرژی میبری که آدم بخواد باهات توی رابطه باشه.
آیا با هیچ کدوم از اینا در جهت گفتگو مشکلی داشتید که دنبال موضوع شما یا اونا بگردید یا حرف راحت میامد؟ خب اگر حرف راحت میامد، برخی از اوقات فقط نظرشون میتونه این باشه که یا تو در اختیار ما نیستی یا برخی از اوقات به خاطر رابطه جنسیه.
رابطه جنسی نفر اول میتونم بگم بوده، نفر دوم نه، ولی اینی که در اختیار ما نیستی در هر دو مورد میتونم بگم دقیقا.
خب شاید واقعا یه مقداری، آیا فکر کنین به خاطر جدا رفتنتونه یا میل به مالکیت و کنترلی است که در شما وجود داره که سبب میشه اونا نتونن کنترل شما رو به دست بگیرن؟
من علاقه زیادی به کنترل کردن اونا ندارم، ولی
صبر کنید، ولی آیا بهشون هم اطمینان میکنید
که اونا منو کنترل کنن؟ خیلی
نه نه کنترل نه. ببینید ببینید یه زمانی هست که من میگم من میشنم پشت فرمون چون نگرانم و چون اطمینان به رانندگی او ندارم. یه زمانی هست که نه، من میخوام من رانندگی کنم و نگرانی من جایی نداره، ضمناً اطمینان دارم. شما فکر میکنید که اون جایی که اونا دارن به شما میگن به خاطر اینکه شما اطمینان ندارید، به خاطر اینکه نگرانید، یا به خاطر اینی که یک کمی دلتون میخواد رئیس و فرمانده باشید؟
فکر نکنم، نه فکر کنم بیشتر اینه که شاید کنترل خودم رو اجازه نمیدم ده. یعنی اگر یه سری چیزا کارهایی هست که دوست دارم انجام بدم، دوست دارم انجام بدم توی زندگی، ولی اونا رو هم مجبور نمیکنم که کارهایی که من دوست دارم انجام بدم. یعنی یه مقدار شاید تکروی دارم.
حالا اگر من و شما با هم رفتیم رستوران و شما رفتید دستشویی، من به گارسون برای شما هم چون گفتید دلم میخواد مثلا یه جوجهی برگر باشه یا گوشت میخوام بخورم، من بدون موافقت شما سفارش غذا رو برای شما دادم و گفتم من سفارش دادم، شما چقدر بهتون بر میخوره نمیخوره، چقدر فکر این کار درست یا غلط؟
بستگی داره، اگر شما بدونید من چه غذایی رو دوست دارم و نزدیک اون غذا اگه سفارش داده باشید ناراحت نمیشم، ولی اگر خیلی پرت باشه میگم خوب چرا وای نفسادی من بیام از من بپرس.
حالا چقدر دیگران به شما میگن مهربونی یا نیستی؟
آدمایی که به هم خیلی نزدیکن میگن خیلی مهربونی، ولی آدمایی که از یه ذره دورتر منو میشناسن حتی میگن بدجنسی.
خواهی شد با غریب شد با غریبه چنین باشید.
یه وقتی خودم فکر میکنم از آدمایی که ازم ضعیف‌ترن من خودم حتی احساس میکنم یه ذره آدم بدجنسیم واقعا هستم.
خب اون خشم رو نشون میده.
دقیقاً یه مخلوطی از مهربونی و خشم نسبت بهش.
آره. آخه میدونین چرا؟ برای که اون چیزی هستی که خودتون در اونا میبینید. چون یه ذره با توجه به حرفاتون ماجرای شما ماجرای آیدنتیفیکیشن و پروجکشنه. یعنی مثل این مونه که من چون خودم رو کودکی اذیت میکردم وقتی بینم به بچه اذیت میشه من پنج برابر بیشتر اذیت میشم و دوم این که حال خودم رو به دیگری منتقل میکنم و این نشناختن حد و مرزم سبب میشه که برخی از اوقات با دیگران قاطی کنم. یعنی مثل اتومبیلی مونه که وسط خطها در راه میره و حرکت میکنه ولی برخی از اوقات بی خودی یه متر میره تو خطون. حالا یه کسی نباشه که چی، ولی کسی باشه یا بوق یا خطره و اون چیزیست که اونا رو از شما فراری میده. یعنی به قول معروف اون احساس امنیت رو سیفتی رو نمی کنن. و این نشوندنده برخی از اوقات این است که شاید باوندری ها رو خیلی خوب نمی کشید، نه برای خودتون نه برای دیگران. یعنی میدونید شما اگر خطا رو درست بکشید شاید مسئله نباشه. البته میدونید با یکی دو سه تا تجربه هیچ وقت نمیشه حکمی حتی نیمه کلی صادر کرد که من چنینم یا چنانم، ولی اگر حرف اونا سختگیری است. حالا خود اونا چقدر آدمای سختگیری بودند یا نبودند؟
این نفر آخری بسیار بسیار زیاد آدم سختگیری بود، بسیار زیاد. یعنی حتی همین مثال غذا رو زدید، اصلا در حدی که غذای غیر ایرانی نمی‌خورد در این حد.
به من بگید که اونا شما رو یه دفعه ترک میکنن یا به تدریج؟
اون کسی که سه سال پیش بود یه دفعه، یعنی با اینکه ما مثلا یک سال خورده تو رابطه بودیم بسیار ابراز علاقه میکرد، شاید در عرض مثلا یکی دو روز اومد گفت من اصلا نمیتونم با تو باشم.
چرا؟
مخلوطی از چند تا دلیل بود. یکیش این بود که تو کنترل دست من نمیدی و خیلی سریع اینجا اومدی خواستی همه چیزو تغییر بدی، در صورتی که من زندگی خودم رو خواستم، اونو مجبورش نمیخواستم بکنم، ولی اون میگفت ما چون با همیم باید همه کار با هم بکنیم و من چون نمیخوام این کار بکنم پس تو هم نباید.
حالا این آقایی که از فرزند چندم خانواده بود؟
اون اول بود، یه خواهر 6 سال کوچیک‌تر.
یا خب به اون اصلا کاری جز فرماندهی یاد نگرفته بوده.
این نکته بسیار جالبه چون من تمام پسرهایی که باهاشون بودم همه فرزند اول بودن و خواهر برادر 6 سال کوچیک‌تر از خودشون داشتن، یعنی دو نفر بودن یا خواهر یا برادر 6 سال کوچیک‌تر از خودشون داشتن.
خب اون فرماندهی مسئله است. یعنی شما به سمت شمایی که به سمت اونا جلب میشید. ببینید از این شما مثل این مونه که مثلا درجه همدیگر نمیدید یعنی شما مال خود رو نمیدید، نگاه میکنید این طرف سرهنگه و میگید خب پس خوبه، ولی بعد امیدتون این است که شما یا سرهنگ باشید یا مثلا جنرالی باشید سلشکری باشید. وقتی که یه مدتی میگذره به درجهتون نگاه میکنید میدید مثلا سروانید و اونجاست که میترسید. یعنی به همین اونا هم همینطورن. اونا هم اول شما یه حال زنونه دارید نشون میدید، یه کمی رول به اصطلاح منفعل و بازی میکنید، مگر در اون موارد که اونا بخوان حرکتی بکنن که شما باش موافق نیستید. ولی اصولا مثل این که خب میان عقب شما، مثال یا مثلا ممکنه در رو براتون باز کنن یا ممکنه شما اصلا تعارف نکنید به اونا حساب میز رو بدن. چرا؟ برای که شما نقش اون چیزی که به عنوان زن هست رو میپذیرید. اما وقتی میرسه به این که فردا کجا بریم، ساعت 9 بریم، خیلی خوبه، شما میگی نه من 11 زودتر نمیام.
درسته.
و اون موقع است که اون آدم معتقد شما اینجا باید یه ذره کوتاه میامدید، مخصوصا وقتی برگردید بگید که مثلا من یه قرار دارم با یه دوستم گفتم میبم، یه نمیشه وقتی دیگه بذارید، نه دیگه عوضش کردن درست نیست. بنابراین در حقیقت اون همکاری رو نمی کنید.
فکر کنم دقیقا همین یک دست نبودن هم باشه که توی بعضی جاها همراه میشم و بعضی جاها انگار غافلگیرشون میکنم.
نه.
حتی شاید واقعا اینو از قصد میکنم الان که بهش فکر میکنم، یعنی اینطوری نیست که بگم چقدر من بی تقصیرم یا بی گناهم، انگار خوشم میاد یه همچین کاری رو بکنم.
نه. نه یه ذره جنگجوی عزیز، جنگجو و شکارچی. یعنی تو از اون کسایی هستی وقتی با آدم میرسی شمشیر به دست سپر هم یاد بیزاری باز، بعد که خسته شدی میذاری زمین، ولی آدم فکر کنه که دیگه برای همیشه گوشت زمین، دوباره فردا شروع میشه.
نه فکر میکنم وقتی که میذارم زمین وقتی که دیگه اونا خوششون نمیاد از من
right.
اون جنگیدن رو دوست داشتن براش oh, جالب بوده
right.
من وقتی تسلیم میشم میگن که اوه نه دیگه پس ما اصلا تو رو نمیخوایم.
نه هم تسلیم میشید هم میدونن دوباره بیدار میشید، میدونی اشکال کار اینه. یعنی امروز موافقت کردید باز دو مرتبه باز باید از سر شروع کنن و این چیزیست که برای مرد قابل قبول. مرد وقتی یه راهی رو ده مرحلش رو میرن روز بعد از شماره 9 دیگه خیلی هنر کنن شروع میدن، اگر نه 10. خانم ها بعد غالبا بعد از اون یاد دوباره از یک شروع کن، یعنی حالا بقیهش هم کو، یعنی از اول شروع کن. و برای مرد اصلا به همجرس که گول اورینتده، شما یه ذره زمینه گول اورینتد رو داری و این سبب میشه که برخی از اوقات وارد سیستم میشه به همتون میزنه. به هر حال من فکر کنم که یه سفارشی به خدا بده شما رو مرد کنن ما رو هم خلاص کنن.
مگه تو خدا
میگه
دکتر اینجور بیشتر از این
ناامید میشم. نه ناامید نشید، بالاخره آدمای کم هوش پیدا میشن.
من نمیخوام، من باهوش میخوام.
خیلی خوب، پس بنابراین یه 5 سال دیگه با زنگ بزنید با هم صحبت کنید.
پس دیگه اون موقع بچه رو باید قید
بشه. شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
من سندیگو هستم.
اوکی، ولی گود. خیلی خوب، از جنوب کالیفرنیا هستید، خوشبختانه بازارش بد نیست. کروز ما رو بیاد ببینید اونجا چی میشه. دیگه
بلاخره گرین کارت ندارم متاسفانه، وگرنه دوست داشتم.
یا حالا البته ما داریم یه فکر کروز هاوایی رو میکنیم که اون ویزا نمیخواد، این هر کسی میتونه باش بیاد انقدر که گواهینامه داشته باشه. بنابراین ببینید چی میشه، شاید هوایی بشید. ولی به هر حال من با آخر وقت نمیشتم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
منم همینطور، قربان شما.
خدا نگهدار. چنگونجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار. ولی قبل از اون من امشب کنفرانس عشق و ازدواج خانواده رو ساعت 7:30 در المپیک کلکشن دارم. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.